خب شروع کنیم ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع بحث رو چند روز پیش من صحبت کردن، دو تا مطلب گفتن، نمیدونم دو تاشو به شما گفتن یا یک شو به شما گفتن. یکی به من گفتن که بحث تشریح مقوله حق و اختیار ناظر به مسئله حجاب اجباری، و دومم این که متد اسلامی جایگاه حضور زن در جامعه در مقابل مدل‌های فمینیستی. اولیشو گفتم شما. یه در واقع تحلیل می‌خوایم بکنیم از مسئله حجاب و مسئله به غلط مطرح شده حجاب اجباری، و حالا ایشون مطرح کردن که بحث حق و اختیارم تو این راستا مطرح کنیم. من به نظرم می‌رسید به عنوان مقدمه نکاتی رو، سلام علیکم، نکاتی رو در مورد خود مسئله حجاب مطرح کنم که بعدش وارد در اون بحث حجاب اجباری بشم. ببینید، چون متاسفانه توی بحث حجاب چند تا بحث با هم دیگه مخلوط شده و منجر به یک سوء تفاهم هایی هم شده توی فهم مسئله حجاب. وقتی ما داریم درباره مسئله حجاب بحث میکنیم، دو تا تلقی از مسئله حجاب هست. این دو تلقی توی جامعه ما با هم قاطی شده و مرتب افراد از یکی سراغ اون یکی میرن و خیلی جاها مغالطه تو اینجا پیدا میشه. یه تلقی ما از حجاب تلقی تعبدی مسئله است. تلقی تعبدی مسئله این است که حجاب واجب چیه؟ حجاب واجب این است که پوشاندن مسئله رو معلومه دیگر، باید حجاب خانم هاست دیگر، حالا بحث آقایون که بحث مستقلیه، پوشاندن تمام اندام است غیر از وجه و کفین. این یک تلقی از مسئله حجابه. تلقی دیگه از مسئله حجاب تلقی محتواییه. منظور از این تلقی پوشش عفیفانه است. که مسئله محورش هم میذارن روی بحث تحریک نشدن. یعنی که پوششی باشه که تحریک کننده نباشه. که با این ادبیات بریم اصلا منحصرم، یعنی اصلا مسئلهش خیلی فرق میکنه. یعنی ممکن است کسی غیر از وجه و کفینش، یعنی پوشیدگی کامل باشه اما عفیفانه نباشه، ممکنه آلبرتشون عام خاص منبج میشه. توی این تلقی عفیفانه فقط و فقط ظاهر بدن ملاک نیست، بلکه عناصری مثلا حجم بدن، حرکات بدن و چیزهای دیگر هم اضافه میشه توی تحلیل مسئله پوشش. یه تلقی سومی هم شاید بتونیم بگیم که توی دوره جدید شکل گرفته، اونم تلقی هویتیه. تلقی هویتی. تلقی هویتی یعنی چی؟ یعنی امروزه توی فضای بین المللی، توی فضای جهانی، حجاب نماد مسلمانی شده. یعنی هر جا میخوان نشون بدن یکی مسلمونه، خیلی راحت اینه که یه خانوم با روسری بذارن، با چادر بذارن، این که بذارن دیگه نیاز به توضیح دادن نداره. و اصلا این تلقی اصلا مسئلهش به اون دوتا متفاوته. چون نماد حجاب حجاب نماد هویتی شده، اینقدر درگیری ها شدید شده. یعنی اگه ما توجه نکنیم مسئله حجاب این سه وجه رو داره، فقط بریم سراغ یک وجهش، غالبا من اون که دیدم تو اغلب بحثا که مطرح میکنن، یا میرن سراغ وجه تعبدی یا میرن سراغ وجه در واقع محتواییش. یعنی میپردازن که آقا یه مسئله عفت رو میخوایم نگه داریم. و بعد دیدم خیلی از اساتید و دوستان بزرگوار ما هم هستن که یه سوال غلطی رو مطرح میکنن که اصلا ذهن رو به انحراف میکشه. ببینید، اگر سوالها غلط مطرح بشه، پاسخها هیچ وقت فایده نخواهد داشت. مثال سوال این از مقالطات معروف، حالا دوستان خیلی لو طلبه هستن احتمالا بدونن، یکی از مقالطات معروف مقالطه سوال مرکبه، جمع مسائل تحت مسئله واحده. یعنی شما بجای که دو تا سوال رو بپرسید، اگر این سوال پاسخش معلوم شد سوال دوم بپرسید، یه دفعه سوال دوم میپرسید. مثال تاریخیش که منجر به فتنه 88 شد که چرا تو انتخابات تقلب شد. یعنی شما اول اسناد شد در انتخابات تقلب شد، بعد میگفتیم چرا تقلب شد. وقتی که شما از اول میگید چرا تقلب شد، هر پاسخی بدید باختید. آقا تقلب شد چون می‌خواستن خیر مردم می‌خواستن اصلا. این باز هم پاسخ به ضرر شماست. حالا این از سوالای غلطی که الان من دیدم تو این دوستان بحثایی که پیگیر مسئله حجاب و عفافن، این سوال غلط مطرحه، این است که حجاب مهمتر است یا عفت. سوال به شدت سوال غلطیه. چرا؟ چون اصلا این دوتا عفت یک وجهه حجاب است. اتفاقا امروز حجاب مثلا بود هویتش خیلی مهم شده، انقدر بود هویتش مهم شده، بود عفتش شاید انقدر مهم نشده. یه جاهای ما یعنی این دوتا رو از هم متمایز کنید، کاملا تو ذهن ما چیز میزنه، به قول این آلارم میزنه، هشدار میزنه، که انقدر تو ذهن امروزی ما، یعنی مخصوصا بعد از انقلاب، این بعد هویتی پررنگ شده، برخی وقایع قابل فهم نیست برای ما، اصلا ناراحت میشیم، به هم میخوریم. مثلا در جریان حادثه عاشورا آیا معجر از سر زنان کشیدن یا نه؟ همه دیدید تو فضای، مخصوصا فضای مدنی، اعصابش خورد میشه. ببین امام حسین رو کشتن یا نه، اهمیت مسئله کدومش حاده‌تره؟ کشتن امام حسین، یه بار شما مثلا کسی میگفت تجاوز کردن به علی، اون چرا، اون خیلی حاد بود، اما صرف کشیدن روسری از سر اهمیتش تو چه فضای قرار گرفته؟ الان دیدی دیگه این اصلا خیلی اصلا بگی شما اصلا، حالا نمیام کشتن نه، ولی اختلافه تو نقل‌های تاریخ، اختلافه، ولی خواهم که تو ذهنیت ما چرا این رفته ردی خیلی بالا قرار گرفته که این مثلا از این نمیدونم مثلا از علی اصغر مثلا حادثش سنگین‌تره برای افراد، چون که این مسئله امروز بود هویتی پیدا کرده. یعنی الان انقدر نماد مسلم، در حالی که حالا شما برید تو اون زمان روسری کشیدن اصلا بود هویتی داشته اون موقع، یا فقط بود عزیزی، مثلا هر مثلا سیلی زدن، مثلا تو اون فضا بین سیلی زدن و روسری کشیدن، شما روسری کشیدن مثلا تو فضای محتوایی، ما تلقی عفت داریم، تو فضای عفت اصلا اینجای یه آدمی که پریشانه، چیزه هجوم آوردن، لباسش هم آتیش گرفته، اینا رو سرش برداشته بشه چیزیه؟ تونستم منظورمو برسونم؟ این میخوام این بعد هویتی که امروزه پررنگ شده، این که میگم بعد هویتی معنیش نیست که حال بدی یا خوبها، اصلا بحث ارزشی نمیخوام بکنم ها، میخوام بگم شما با این پدیده که جلوتون هستش به اسم حجاب حواستون باشه، دوتا بعد قد سنتی داشته، یه بعد هویتی. این بعد هویتی انقدر معنا تو این عمل تزریق کرده که معناش با معنی سنتی متفاوت شد. اینه اگه 200 سال قبل کسی رو سرشو برمی‌داشت معنایی نداشت، معناش این بود که مثلا کسی نماز نمی‌خوند، مثلا نماز نخوندن تو خیلی مهم‌تر هم بود، یعنی اینجور معنایی نمیگه، معنای مثلا لاوبالی، معنای لاوبالی خیلی با سر می‌کنه با معنایی که امروزه پیدا کرده. برای همین است که یعنی وقتی این بعد هویتی نگاه می‌کنید می‌بینید که جنگ حجاب جنگ مهمیه. من میگم اگر بخوایم امروزه ارزش گذاری کنیم بین حجاب و عفت، من نمیتونم بگم عفت بالاتر از حجابه، واقعا نمیتونم بگم، یعنی چون یه پدیده جدید ما الان داشت مواجهیم، معنی نمیشه که پس عفت مهم نیست، حرفا معلومه دیگه، ما فقط ارزش گذاری کنیم، نمره بدیم، بگیم اینو می‌خوایم نمره بدیم، اینم می‌خوایم نمره بدیم، نمره چند بدیم؟ تو دوره مدرن مسئله حجاب، ببینید چقدر درگیر شدیدن با بحث حجاب زن‌ها، بعد وقتی درگیرن مسئلهشون درسته تو پس ذهنشون بی‌عفتی هم هست، اما مسئله اصلی نیست. برای همین خانومه که با روسری میره کلاه و شال بذاره تو اونجا ممانعت نمی‌کنن ازش، یعنی این نماده، نماد ببینید ویژگی داره، شما کلاه و شال هم بذارید پوشش حاصل میشه دیگه، با اون کاری که اوایل انقلاب اینا خیلی جالب. من مادر بزرگ خودم، مادر بزرگ مادریم، اون زمان خب زمان کشف حجاب اینا بودن دیگه، بعد من دیدم اون لباسش رو، مادرم من نشون داد، یه کلاهی درست کرده بود، این کلاهه یه شنل داشت پشتش، یعنی این کلاه و شنل رو که میذاش روش لباس کیپ هم میبوشید عملا میشد حجاب. بعد این با این میگشته، هر وقت بخواسته بره بیرون با این میرفته بیرون. خیلی مهمه مسئله کشف حجاب، یه مسئله خیلی ساده بسیط نبوده، اینو اذیت نمی‌کردن. خب حجاب داره دیگه، خب چرا شما که با حجاب مخالفید اینو باش کار ندارید؟ چون مسئله حجاب نماد بوده، یعنی اون زمان که میخوان تو دوره رضاخانی حجاب و زمین بزنن، نماد رو میخوان بردارن، برای همین اصرار دارن فقط روسری نباشه. شما روند کشف حجاب رو تو تاریخ ایران نگاه کنید، اولین کشف حجاب، اون کشف حجاب علنی تو دیما رخ میده. نه چرا؟ به خاطر اینکه پوشش مردم بالاست، یعنی اگه وقتی بی حجاب میشن یه دفعه لخت نمیشن. اینا خیلی یعنی میخوان فرهنگو تغییر بدن، وقتی میخوان الزامی کنن میخوان هوای احساسات مردم هم دارن، هواش دارن دارن، میرن تو اوج سرما که فقط افراد روسری رو بردارن، حالا روسری برمیداره کلا میذاره همونجور مجلس، میگه قبوله، همین مقدار کافیه. این معنای هویتی، معنای نمادینش، معنای خاصی که اگه ما اینو توجه نکنیم اساسا مسئله به بیراهه میره. خب این یه نکته، سوالی بود؟ این یه نکته. نکته دوم اینه که این در واقع مقدمات دیگه، این مقدمه یک اون بود، مقدمه دو نکته، کوشین یکی ماجیکه ماجیش، نکته در واقع انسانشناسیه. انسانشناسی که دارم میگم الان به معنی مدرن کلمش این آنتروپولوژی دارم میگم. حجاب یه هویت انسانشناسی خاصی هم داره که غالبا من ندیدم کسی که دارن بحث میکنن، افرادی که بحث میکنن به این توجه کنن، در حالی که تو قرآن به این توجه کرده. ببینید، یعنی خب اهمیت خود مسئله حجاب رو دارم. حجاب یعنی چی؟ یعنی پوشش. اون اصل همش اون کلمه پوشش محورشه دیگه. اون بعد انسانشناسی و آنتروپولوژیش چیه؟ این است که انسان تنها موجودی است که پوشش غیر طبیعی دارد. یعنی فقط انسان است در میان موجودات. یعنی کاملا من دارم این تیکه جمله‌ام کاملا غربی دارم حرف میزنم با شما، یعنی اصلا نگاه دینی هم بذارید کنار. انسان ادامه میمون تو این تلقی بدارید، توی فضای تلقی داروینی که رشد شده، این انسان هم بعد از اون در اومده. شما نگاه میکنید یا انسان تنها موجودی که پوشش مصنوعی داره، همه موجودات پوشش طبیعی دارن. خب هدف این پوشش چیه؟ چرا انسان پوشش دارد؟ نه تو تلقی عادی. ببینید تو تلقی عادی شما بحث آنتروپولوژی ها اینا رو نگاه کنید، قالا میگن که دو تا کارکرد داره حجاب. میگم حجاب نه، فعلا پوشش رو بریم تا بعد به حجاب برسیم. میگن پوشش انسان که پوشش مصنوعی داره دو تا کارکرد داره، یکی کارکرد طبیعی چیز کارکرد، دو تا کارکرد طبیعی. بله حالا فعلا غربی بحث کنیم، بعد میریم سراغ اسلامیش هم بحث میکنیم. ما یه بحثی بکنیم با خود غربی هم بتونیم بحث کنیم. ما صورت مسئله رو ببینید که صورت مسئله حجاب اصلا صورت مسئله کوچیکی نیست. الان ما فرق فهم کنیم یه مسئله تعبدی جزئیه. ببینید یه کسی استدلال بیاورد خیلی ساده شما میتونید حجاب رو کم اهمیت کنید. الغیبت اشد من الزنا، از زنا اشد من الحجاب، الغیبت اشد من الحجاب. پس شما برید غیبت رو حل کنید، حجاب رو ولش کنید. تو کشور ما مبتلا به غیبت هستیم دیگه، چه راحت میشه ساختاری سوخت درست کردش که بگیم اهمیتش خیلی پایینه. این مسائل خیلی خیلی مهم موبل کردی، مسئله کوچیک جذبیدی. این مدل چینش استدلال به خاطر این است که نمیدونه صورت مسئله چیه. مسئله فقط و فقط رفتیم سراغ مفهوم عفت که عفت مهمه تو حجابا. اما خواهیم مسئله عفت یک بعد مسئله حجابه. حالا اینجا هم که البته میرم سراغش، باز دوباره مسئله عفت میاد جلو، ولی میخوام این عفته خیلی پیچیده‌تر از مسئله حتی مثل زناست. ببینید تو فضاهای رایج میگن کارکرد کارکرد پوشش چیه؟ میگن دو تا کارکرد داره. حالا کلمه طبیعی هم ننویسم. دو تا کارکرد داره. یه کارکرد حفاظتی داره، یه کارکرد زیبایی داره. میگن کارکرد پوشش این است که ماها از سرما و گرما حفظ میشه بدنمون رو حفظ میکنه از آسیب‌های مختلف، و بعد هم کارکرد دومش هم که زیبا میکنه ما با، یعنی حیوانات با نمیدونم طاووس با پر خودش و نمیدونم اون یکی با یعنی اندام های خودشون زیباییشون بروز میدن، یا حتی تو برخی حیوانات هم این حالت دیده شده که چیزی رو به خودشون وصف میکنن، اما تو انسان نه، این کارکرد مهم داره. حالا شما برید تو فضای قرآنی. تو فضای قرآنی من از قرآن دارم استفاده میکنم، این از اشتباهاتی است که ما زیاد میکنیم. فکر کنید وقتی برای قرآن استفاده کنید فقط برای مسلماناست. شما تحلیل های قرآنی تحلیل جهان شموله، داره انسان رو شرح میده. شما اگه اصل تحلیل رو بگیرید بدون آیهش میتونید برای یه آدم کاملا غربی هم حرف بزنید. این رو من حالا آیه رو میگم چون همه دیگه مسلمانان دیگه نیاز به اون نکته نداره، ولی میخوام این نکته ها نکته هایی نیست که فقط چون ما متعبدیم اینو داریم قبول میکنیم. قرآن میفرماید و انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. آیه قرآن کریم جلد 1. اینجا یادداشت نکردم این آیه آجر اعراف 26 اگه اشتباه ننوشته باشم. بله، سوءات شما شرمگاه شما رو میپوشاند و مایه زیبایی است. یعنی کارکردهایی که قرآن میره، اگر بخوایم به جای حفاظتی، مسئله حفاظت اخلاقیه تا حفاظت جسمانی. مسئله بهتر بگم عفت، همون مفهوم عفت که داره میگیم، مفهوم از عفت دقیق‌تر مفهوم حیاست. خب البته این معناش این نیستش که تو نگاه قرآنی لباس از حیث حفاظتی مهم نیست. چیز تقیکم الحر و البرد آیاش چیه؟ آیه داریم که خدا میگه لباسی داد که تقیکم الحر و البرد، از سرما و گرما شما رو حفظ میکنه. یعنی این تعبیر حفظ از سرما و گرما هم تو قرآن اومده، اما اونجا که میگه انزلنا یعنی چی؟ یعنی وجهه الهی لباس. خدا برای شما لباس رو فرستاد، نه برای حیوانات. اونی که برای حیوانات بود این تو که حفاظتی میتونه باشه، اما اونی که برای شما فرستاده این دو بعدشه. ببینید مسئله لباس رو خدا به خودش گره میزنه، بعد انقدر این گره محکمه، شیطان مهمترین ترفندی که برای فریب آدم به کار میگیره این است که لباس رو در بیاره. سوره اعراف آیه 20، فوسوس لهما الشیطان لیبدع ما وری عنهما من سوءاتهما. شیطان برنامش تو وسوسه در آوردن لباسشون بود. فدلهما به غرور آیه 22، فلما ذاق الشجره، قرآن میگه شیطان هم اتفاقا تو این کارش موفق شد، وقتی شجره از اون درخت خوردن چشیدن، بدل لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با پوشوندن خودشون. بعد خدا دوباره فکر نکنید یه مسئله حاشیه‌ای بودا. آیه 27، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. ببینید در آوردن لباس انقدر موضوعیت داره، خدا بخواد بگه ما آدمو از آوردیم پایین، شیطان کجا رفت سراغش؟ تو لباس رفت سراغش. شماها هم مواظبت باشید شیطان شما هم لباستون نکنه. این خیلی به نظرم داره معنای لباس رو داره قرآن بهش چیز میده، هویت میده، یعنی داره خیلی تحویل میگیره. یعنی شما به لحاظ انسان شناسی اگه در نظر بگیرید، انسان ها یکی از مهمترین مؤلفه‌های شناساییشون لباسشونه. خب بی خود میگن آیه که سریع هم که لباسن دیگه. حال انسان اولی، حالا بحث ما رو کشونید بحث دیگه، ولی حالا چون سوال مهمیه میگم. میدم الان من میگم اون انسان اولیه یعنی چی؟ انسان اولیه مال کیه؟ چند سال قبله؟ چند سال حدودشو بگید؟ یه حدودی بگید. عصر حجر چند سال قبله؟ 10,000؟ 2,000,000 سال قبل. یکی از مغالطاتی که تو فضای مدرن شده تو بحث انسان شناسی این است که آیا انسانی که ما داریم ازش بحث میکنیم چه موجوده؟ کدوم موجوده؟ ببینید یه تلقی داروینی هست، من حالا توی بحث انسان شناسی اینو مفصل گفتم، یه تلقی داروینی هست، ما نمیدونیم با کجای تلقی داروینی باید درگیر بشیم. یه جاش که اهمیت نداره همه مذهبیون باش درگیر شدن، یه جاش که اصل مسئله است هیچ کی بهش نمیپردازه. تلقی داروینی چیه؟ میدونید دیگه، تلقی داروینی میگه از سلول، تک سلولی شروع میشه، از خاک بلکه شروع میشه، تحولات طبیعی، بعد میشه اولین تکسلولی میاد بالا میرسه به میمون و آخر هم میرسه به انسان. تلقی داروینی میشناسید دیگه، همه شنید دیگه، یعنی انسان رو دارن یه سیر تکاملی اینجوری طی میکنن. من میگم اصلا ما با خود تلقی داروینی به معنی رایجش هیچ مشکل نداریم، یه جای خاصش رو مشکل داریم. اونجایی که مشکل داریم کجاست؟ اونجاییست که دقیقاً شیطان رو همون دست داشته، دقیقاً علوم انسانی مدرن رو همون دست داشتن. ما رو از بحث کشیدن بیرون، ولی حالا چون این مسئله مهمه من موانع مقدمه بحثم اینو بگم، بعدش برم سراغ اون بحثم، چون این خیلی اصلا تمام علوم انسانی ما داره از اینجا زمین میخوره. سوره هجر باید باشه اگه اشتباه نکنم، سوره هجر آیه، بله آیه 26 به بعد. ببینید تلقی داروینی یعنی این عبارات، این وره تابلو امسان کمونه اشتباه نشه، لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم و اذ قال ربک للملائکه قال ربک للملائکه چی فرمود خدا به فرشته هاش؟ انی خالقون بشرن من سلسال من همه مسنون. دوباره تاکید کرد، خب داروینی دیگه چه اشکال داره؟ از خاک آفریدیم، نگو که فوری آفریدیم که، مگه داروین چی میگفت؟ گفت از خاک شروع میشه میاد میرسه به ما. تا اینجاش با داروین مشکل نداریم، کجاش مشکل داریم؟ دقت کنید، فعضا سویتهو و نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. شما آیه چی میفهمید؟ کی باید فرشته ها به آدم سجده کنند؟ اصلا جمله شرطی است، خیلی واضحه، جمله شرطی است. کی انجام بده؟ وقتی این کارو کردم، یعنی وقتی این کارو نکردم انجام بده؟ نه، معلومه دیگه، خب حالا میشه شیطان چی میگه؟ بعد میگه که همه سجده کردن غیر از شیطان، جز سجده کننده ها نبود. گفتیم شیطان چرا سجده نمی کنی؟ قال، این آیه 33 رسیدم، این آیه 26 بود، این آیه 28 بود، این یکی هم 29 بود، این 33. گفتگاه میره جلو. ببین شیطان جمله چی میگه؟ میگه که لم اکن، قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. من تصور خودم اینه ها. خب همه جا گفت من تین، من غالبا تو قرآن یک کلمه بیشتر نمیگه سر انسان، اینجا گیر میده سلسال حمأ مسنون، کلمات عجیب غریب، یک یکش باید بریم شهر لغت پیدا کنیم. سلسال یعنی چی؟ حمأ یعنی چی؟ مسنون یعنی چی؟ کلمه تین یعنی چی؟ همین تین، گل، خاک، تراب، واضح. اما اغلب شما احتمالاً حوزوی هم هستید، نمیدونید سلسال یعنی چی، حمع یعنی چی، مسنون یعنی چی. باید برید کلی تو لغت بگردید. حالم نداریم بگردیم، ولی میدونیم یه کلمه عجیب غریبی گفت. سه تا کلمه گفت تو ذهن آدم میمونه. ببین خیلی این میخوام نکته ادبیشو بگم ها، خیلی اینجا مهمه، تلقی من مهمه. خدا یه کاری میکنه بگه از یه خاک اینجور اونجور اونجوری آفریدیم، بعدم دوباره از یه خاک اینجور اونجور اونجوری آفریدیم، بعد شیطان میگه خدا از اون خاک اینجور اونجور اونجوری چرا آفریدی؟ ببینید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه من میدونم خیلی فرایند و پیچیده است، اما این مهم نیست، این یکی ازای مهمه. شیطان چی میگه؟ میگه من همون فرایند پیچیده‌ای که تو گفتی ها که منم نمیدونم چیه، من دارم میگم نمیفهمم چیه، همونی که گفتی رو من بهش سجده نمیکنم. خب من به جای خدا باشه که خب نکن، مگه من به تو گفتم به این سجده کن؟ من گفتم به این یکی سجده کن. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید اساساً انسان اگر این باشد ارزش ندارد. چرا انسان از حیوان بالاتر باشه؟ این مقدمه که من برای توی بحث حقی که میخوام وارد بشم، مقدمه خیلی ضروریه برای بحث من. انسانی ارزش دارد که ازا سبایی توی توش رخ داده باشه، انسانی ارزش دارد که بعد ماورایی داشته باشد، بعد الهی داشته باشد. اگر نداشت صرفاً پیچیده تر بود. انسان از میمون یک گام بیشتره. خب اگه یک گام بیشتره، ببینید تئوری انسانشناسی قرن 18، اولین تئوری ها کاملا داروینی محض بود، میگفتن خب بابا میدونی ما چرا استعمار میکنیم؟ به خاطر که همون گونه که انسان از میمون بالاتره، انسان اروپایی هم از انسان آفریقایی بالاتره، ژنش بالاتره، ژن برتر که امروز هم دارن مطرح میکنن، ژنش بالاتره، نژادش بالاتره. خب وقتی بالاتره چرا ما حق داریم گوسفند رو بخوریم؟ حق نداریم، حق داریم اسب و سواری بگیریم، حق نداشته باشیم این انسان سیاه‌پوست رو این بلاها سرش بیاریم؟ چرا حق نداشته باشیم برداشون کنیم؟ بالاتره دیگه. اگه بالاتری حق میاره، خب حق میاره تا هر جا دلت بخواد. این مبناشون بود از قرن 18 بعد، همشون باشون در این قرن 19 که تئوری جدید میاد، همه با این حرف مخالف شدن رسما. اما هیچ کدومشون نگه آقا مخالفت ما سر کجاست؟ گفتن نه انسان ها متنوع، انسان ها چنین انسان. خب حالا باشه، همین حرف شما درست، خلاصه این انسانه چیش بالاتره؟ اگه همچنان اشکال داروینی هست، حق به اون استعمارگراست. تونستم منظور برسونم؟ خب این یه مبنای خیلی مهمه توی بحث. حالا ما چی رو رفتیم سراغ این سوالی که خانم‌ها کردن؟ چی بود چه سوال که من؟ ما این بله خوب شد یادم افتاد. خب حالا این داشته باشید. مطلب دوم که تو این فضا بر ما تحمیل شد این است که این انسان نه این انسان، نه سلسال همه مسنونی، انسانی که سوی تو کدوم مقطع انسانه؟ شما این کتاب آنتروپولوژی نیا کنید، از 2 میلیون 2 میلیون نیم سال پیش شروع میکنن، انسان جاوه، انسان چینی، انسان این یکی من جاوه چینی مثلا فسیلش پیدا شده ها، این مثلا اینم 1 میلیون نیم سال پیش پیدا شده، اون یکی 2 میلیون سال پیش پیدا شده، اون یکی 1 میلیون سال، همینجور میان جلو. انسان هم اسمش هم من یادم رفته، اینجا نیوردمش، هوموچیچی اینا رو میارن، میاد میرسه به انسان نواندرتال. این انسان نواندرتال نم از چند 100,000 سال قبل تا 35,000 سال قبل، فکر کنم چازه یادم یه چیزم دیدم مثل که 20,000 سال قبل هم چیزش پیدا کردن. انسان نواندرتال خیلی بعد از انسان ماهره یا انسان شکارچی. انسان شکارچی فکر کنم 1 میلیون اینا باشه، یعنی انسان ماهر، انسان قارنشین، انسانی که شکار میکرده با ابزار، سنگ برمی داشته میزده، سنگا رو تراش میداده، تیز میشده میزده باش خرس میگرفته، نم چی فلان حیوان شکار میکرده. انسان، انسان محل بحث ما، انسان ابزارساز است. سوال های حیوانات ابزار میسازن یا نه؟ تا دلتون بخواد. سمور دیدید صد میزنه برای شما. آیا حیوانات میتونن تجربه کنن، آزمون و خطا کنن، پیشرفت کنن؟ آره میتونن. همینطور قوم، یک فامیلای خانم ما خونهشون یه درخت بزرگ داشت، من خودم نرفتم، خانم رفته بود دیده بود، یه درخت بزرگ داشت، این درخت رو انداختن. وقتی انداخته بودن رفتن چیز کنن، گفتش یه لونه کلاقی بوتونارمه شده بود به چیز. بوتونارمه میدونید چیه دیگه؟ بوتونارمه آهن است و خاک و سیمان. این ترکیب آهن و خاک و سیمان بوتونارمه میشه. این مفتول زده بود، خاک ریخته بود روش، بارون هم اومده بود، این حالا آب هم شاید ریخته بودن آورده بودن، به در صورت کاملا خیس شده بود و چسبوده بود. گفت کندن این لونه از اونجا خودش یک حکایتی بود برای اینا. مفتول کدوم کلاغه؟ نم کلاش و صاحبش از انسان قدیتره. کلاغه 5 میلیون سال قبلی بلد بوده، مفتول چی چیه؟ یعنی حیوانات هم ابزارسازن. صرف ابزارسازی دلیل نمیشه انسان همین انسان باشه. میاد جلو انسان نواندرتال، هنوز چیزه، انسانهای ما قبل تاریخ. چه دیگه؟ آیا آنچه ما قبل تاریخ بود انسان بود؟ حالا انسان خودشون تو این طبقه بندی آنتروپولوژی به انسان جدید میگن. انسان جدید نه انسان 100 سال اخیرا، انسانی که بنده شما هستیم از مثلا چند سال قبل، که حدوداً از 12000 15000 سال قبل پیدا شده طبق آمارای اینا. به این انسان میگن انسان مدرن. انسان مدرن تو ادبیات آنتروپولوژی دارم میگم، نه تو ادبیات اجتماعی. انسان جدید چقدر عمرشه؟ 15 سال. این انسان، انسان تاریخ داره. قبلش ما قبل تاریخه. تاریخ چیه؟ تاریخ از اونجایی است که زبان شروع میشه، از اونجایی که کتابت شروع میشه، ثبت شروع میشه، درسته؟ که تاریخ خیلی موندش برای ما از زمانی که کتابت شروع شد. خب شما به داستان آدم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء قال انی اعلم ما لا تعلمون. بعد چی؟ و علم آدم الاسماء. اسماء یعنی چی؟ یعنی زبان. خدا انسان رو میخواد بیافرینه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن زبان، الرحمن بقیشه علم القرآن، خلق الانسان، به خلق الانسان علمه البیان. سوره اولین سوره که نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم چی؟ اقرا یا قول؟ اقرا. آقا به آدای بی‌سواد چرا میگه اقرا؟ اقرا یعنی چی؟ خواندن با گفتن چه فرقی داره؟ خواندن چیزی که از قبل میدونید یا خواندن چیزی که کاغذ بزنن جلوت؟ خواندن جز با کتابت معنی داره؟ خواندن شما الان من شروع کردم، الان دارم میخونم، من دارم میخونم، من اطلاعات هم میدونم، دارم میخونم برای شما. کی میخونم؟ زمانی که بردارم جلوم بگم نوشتم فلسفه و چرایی حجاب و پوشش، اینش خوندن. چی تو ذهن من الان؟ مال هم فعلا پیامبر داریم میگیم. میدونم شما کلمه خواندن رو برای اینجا به کار برید، اون میگن بازخوانی از حافظه، یاداوری میگن، تذکر. تو حافظت بوده یادت میاد، فذکر بیاد بیار. اما نگفت میگه اقرا. بعد خیلی قشنگه این اول قرآن با چی شروع میشه؟ اقرا. بقیش دقت کنید، اقرا بسم ربک الذی خلق. پس رفتی سراغ خلقت. خلق الانسان، خلقت هم مسئله اصلی موقع انسانه. خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. اکرم اونی که میخوایم خاص بشه، ارزشمند بشه، رب اکرم چیکار میکنه؟ کجا انسان انسان شد، کرامت پیدا کرد، حق پیدا کرد؟ ربک الاکرم چی؟ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اونی که نمیدونست رو با قلم یاد داد، نه با وحی. با وحی پس چی کاره بود؟ وحی هم تو فضای قلمه. اون قلم بود، نوشتن بود، کتابت بود که انسان رو خدا آفرید. برای همین انسانی که ما داریم بحث بکنیم از کی شروع میشه؟ از همین 12000 سال، 15000 سال قبل. هست آدم چقدر قبل بود؟ همین حدودا. هست آدم خیلی عقب باشه به این میخوره. اما به اون 2 میلیون قطعا نمیخوره. ما آدم شما پیامبرا اسمشون هست دیگه، سلسلهشو بذار با هم جمع تفریق کن، همین حدود در میاد، یک کم جلو عقب مثلا. اینا هم که میگن 12 سال، نه که 12 هزار سال و یک روز، نه حدود دارن میگن دیگه، بخیه 12 بخیه 15، 3000 سال تو این بحث فرقی نمیکنه. پس ما انسانی که داریم بحث میکنیم انسان شکارچی نیست، انسان قارنشین نیست، اینا انسان نبودن، اینا هم یه چیزای شبه انسان بودن، قیافشون شبیه ما بود. برای همین تو روایت از امام برزا قبل از انسان چی بود؟ میگه یه چیزی مثل انسان. بخیه روایت میگه نسناس اسمشو میذاره. بعد میگه اصلا فرشته ها دیدن اینا با هم دعوا میکردن اینا، بعد اینم هم که مثل هموناست، یعنی قیافه ما شبیه اونه، یعنی ما اونیم. خود مدرن ها، خود امروزی ها کلی بحث میکنن این انسان محل بحث. مهمترین سوال آنتروپولوژی مدرن مسئله زبانه. چرا انسان ها میتونن متنوع بشن در حالی که حیوانات نمیتونن متنوع بشن؟ ببین شما حیوانات مثلا موریان ها انواع داریم، مورچه ها انواع داریم، اما انواعش که زندگی اجتماعی هم دارن، زندگی اجتماعیشون فیکسه، از اول تا آخرش معلومه، تحول در زندگی اجتماعی نداره. اما انسان ها چقدر متحولن؟ چرا انسان میتونه اینقدر متحول باشه؟ این سوال آنتروپولوژی ها، از سوالی که کلی تئوری دادن روش. چرا انسان ها با هم فرق میکنن؟ چرا انسان ها با اینکه بلاز ژنتیک یکی هن متفاوتن و با اینکه بلاز ژنتیک متفاوتن یکی هن؟ چرا یک سفید پوست و سیاه پوست مثل هم میتونه زندگی کنه، اما دو تا سفید پوست نمیتونن مثل هم زندگی کنه؟ این سوال های مختلف آنتروپولوژیه، همشون خودشون مهمترین پاسخ میگن مسئله زبانه. آیا زبان یه امر ماوراییه یه امر اتفاقی اجتماعیه؟ نکته بحث ما همینه. من میگم اصلا ماورایی شب قبول نکنید، قبول دارید زبان محل بحثه، بریم سراغ زبان، از زبان شروع کن، از زبان شروع کن. نگو به اونایی که قبل از زبان بودن بهشون بگو انسان، وقتی به اونا میگی انسان با امروزی قاطی میکنی و تحلیل شما میشه حیوانی، داری حیوان رو تحلیل میکنی نه انسان رو. اونم یه حیوان بود خیلی خوشتیپ، حالا میمونا رو بیان آرایش کنن میشن انسان. دیدید بخی میمونا چقدر شبیه انسانن یا نه؟ خیلی هاشون بخشون اصلا آدم مثلا، حالا نمیخوام خدای نکره به بخی توهین کنم، ولی مثلا بخی نجات ها هستن خیلی اصلا شبیه، اگه این میمونه رو چیز کنی ممکنه کسی فکر کنه آدمه. خب پس این حالا این نجاده از اونه، قطعا این نجاده انسانه، بی نهایتا فرق میکنه با اون میمونه. خب این نکته این بود سوال شما که گفتید که انسان بود. برای همین شما نیا کنید پسرای حضرت آدم چیکاره بودن؟ قابیل و قابیل که هم دیگر کشتن، یکی کشاورز بود یکی دامدار. حالا شما توی دوره ها چی؟ دوره دامداری، دوره یاد گرفتن نمیدونم چیز حیوانات، بعد دوره کش، چقدر فاصله است بین دوره دامداری کشاورزی؟ بابا اینا مال قبل بود، قبلی ها. آیا میشونه یه حیوان بر حیوان دیگه مسلط بشه، اون حیوانه رو اجیر کنه برای خودش؟ آره میشه، تو مورچه ها این هست، برخی مورچه ها مورچه دیگه اجیر میکنن. حالا اگه تو اون دوره های ما قبل تاریخ برخی انسان ها انسان یا طبیعت رو اجیر کردن، حیوانات رو اجیر کردن، یه سواری اسب شد، یعنی این حیوان همون انسان است؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی صورت مسئله رو خلط کردن از اول. ما با انسانی کار داریم که از این زمان زبان خود شما میگید زبان ها، ما فعلا معنویش بحث کن، از انسانی که زبان داره. زبانم اشتباه خیلی بنیادی که زبان رو فکر کردن یعنی صوت، صوت حیوانات هم دارن، زبان قوامش به کتابته. زبان یعنی شما بدونی که اینجا اصلا چرا زبان منجر به تحولات عظیم میشه، به خاطر که شما تجربیت خودتو میمیسی میمیری، یکی دیگه میاد تجربه شما رو استفاده میکنه. برای این علم همه ما 99.9% زبانیه، کمتر از یک گه دستاب خیلی زیاد تحویلتون گرفتم ها، به تجربه و برهان و شهود و اینا برمیگرده. همه راه های مختلفی که توی چیز میگید همش کمتر از 0.1%. ببخش این جمله نکته رو بگم بعد شو یه لحظه این تمامش بکنم. اینو یکم دقت کنید منظورم چیه. ببینید شما برید یه علم کاملا زیست شناسی که کاملا تجربیه، یک زیست شناس جهانی برنده صلح نوبل چند درصد اطلاعاتش خودش مشاهده کرده، چند درصدش خونده؟ ملا صدرا فیلسوف چنین و چنان چند درصد برهاناشو خودش از صفر ابداع کرده، چند درصدشو خونده؟ اصلا قابل مقایسه نیست اونی که خونده با اونی که خودش آورده. همه متفکران مهم، برای همین انسان اصلا وقت چون ما حرفای دیگران رو خوندیم میتونیم کارهای انجام بدیم که دیگران نمیتونستن. اما تو حیوانات نیست، حیوان آموزش رو در رو داره، آموزش و حرف زدن رو در رو معیار نمیشه. حیوانات دارن به هم دیگه پرواز یاد میدن، درست؟ آموزش داره میده، تجربه میکنه. کلاغ گفتم بشه تجربه میکنه، کلاغ تجربه داره، آموزش داره، همه رو داره، اما زبان نداره، یعنی کتابت نداره. چون کتابت نداره نمیتونه تحول ایجاد کنه، نمیتونه نسل به نسل عوض بشه. بفرمایید. بله تحلیلی میکنن. چی بوده؟ خب حالت تدریجی تدریجی داشتن غیر از این است که، یعنی آیا مثلا زبان اول وان فینیقیا بوده، بعد فلان بوده، بعد فلان بوده، این تر ما که سعی نشد امانه داریم. ما میخوایم آقا کدوم انسان دارای زبان به این معنی خاص کلمه شد؟ زبانی که میتونه مطالب رو نگه داره، زبانی که قوامش به قرار داده، نه قوامش به دلالت طبیعی. نه این کم کم شدنه شد. تنها کسی که خیلی خوب دفاع کرده جورج هربرت میده که میاد تحلیل میکنه از میمون به انسان. من تو این درس های جامعه شناسی معرفتم و اون درس انسان شناسی اینو نقدش کردم مفصل. بخوام واردش بیام بس تخصصی میشه. که آیا نظری جورج هربرت مید که داره تحلیل میکنه میگه آقا این حیوانات ادا داشتن با هم دیگه، این اداهاشون کم کم نماد شد، نمادها به نمادهای صوتی تبدیل شد، نمادهای جست میگه جست صوتی گفتگوی جست ها، گفتگوی جست ها شد انسان. این سه رو من اومدم اونجا تحلیل کردم، گفتم اونجا که بخواد به انسان برسونتش نمیتونه تحلیل کنه. نکته بنیادیش هم این است که توی فضای انسان میتونه معانی رو بدون حضور منتقل کنه. این خیلی مهمه. توی معانی بدون حضور یعنی حیوانات فوقش اینکه سیگنال میفرستن بره هم، صوت میفرستن، تصویر میفرستن، آتش میفرستن، اما انسان میتونه بمیره بدون حضور. یعنی میدونی یه حرفو من به شما بگم کاملا به نحو دلالت وضعی شما به دیگری منتقلش کنید، نه به نحو دلالت طبعی. یعنی بدونی که من خودم حضور داشته باشم مطلب من شما میتونه بگیری، حیوان نمیتونه این کار بکنه. حیوان حتما باید مستقیم بره صورتش. این ویژگی رو نمیتونه اینا شرحش بدن. اون حالا بحثش مفصله، اونایی خواستتون فایل هست بتونید نگاه کنید. در چه قرار شد؟ اتفاقا به بهش رفت، در بهش قرار داده نشد. یا آدم اسکن انت و زوجو، آدم هست بعد اسکن میاد، نه اولش بهش نیست. این خیلی مهمه. آیه قرآن نمیگه که خلقنا الآدم فی الجنه، میگه انسان آفریدیم و قلنا، بعد از اینکه آفریدیم قلنا یا آدم اسکن انت و زوجو، برو تو بهش ساکن شو. خیلی اینا مهمه. اون وقت نکته دیگه، زبان من کجا گفتم؟ زبان رو اتفاقا آیت قرآن خوندم دیگه، نمیشتم همه رو آیت ولی خوندم. وقتی گفت انی جائلون فل ارض خلیفه، مسئله اسماء رو مطرح کرد. علامه طباطبایی توی المیزان شرح مفصل میده، میگه این مرتبه نفخت و فیه من روحی که تو یک آیه به اجبال گفته، تو سوره بقره داره تو 7-8 آیه شرحش میده، داره آفرینش خاص انسان رو شرح میده. برای همین اونجا هم بحث آفرینشه، اینجا هم بحث آفرینشه. زبانو داشت. بله زبانو داشت.
پس ما اینی که بیایم انسان شکارچی رو بذاریم کنار، انسان های نمیرم دوره های قدیمی رو بذاریم کنار، بگیم اونا انسان ها دید انسان نبودن.
خب نبودن دیگه.
ما اطلاع نداریم از زبان اونا.
زبان نداشتن. زبان قوامش باقی موندنشه. فهم نگفتم. من گفتم فهم. یک گار کلمه فهم به کار بردن. زبان. بله.
ما میگیم که انسانی که خداوند و انسانی که در اسلام داریم از همون اول این درک رو
داشت، زبان نه درک رو
داره،
بله داره.
در مورد کتابت و اینا در مورد حضرت آدم ما چیز نداریم.
نه زبان رو دارم میگم، من محور رو بودم رو زبان، بعد برم که زبان یکی از عناصر مهمش کتابته. این دوتا نکته شده، زبان تو آدم هست یا نه؟ بله همراه با اینا خلق شد، از همونجا هم شروع شد.
اگر اینکه شما بگید اینو بگید
نه دیگه، انسان بودنش رو شک داریم. انسان اونیست که این ویژگی رو دارد یا ندارد، سوال. به خاطر اینکه قرآن جای دیگه میگه تعلیم اسماء رخ داد و بعد شما تمام عناصری که دارن، من دارم ببینید دو تا بحث رو دارم با هم مقایسه میکنم. میدونم انسانی که مخاطب خداست، انسانی که به بهشت رفت و از بهشت برگشت، این انسان محل بحث. این انسان کدوم انسانه که قرآن داره میگه شریعت اومد، میگه فاما جاءکم منی هدن، هدایت اومد، دین اومد، این کدوم انسانه؟ آیا هر کی هر موجودی قیافش اینجوری بود این انسانه؟ سوال من اینه. من میگم اینها دارم یه چیز میکنم، میگم اینها دو تا درگیری هست. یه عده میگن آقا ما اصلا کل داروین رو قبول نداریم. میگم من نمیدونم این موجوداتی که از اینجا تا اینجا بودند چجوری بودن، اصلا این دفعی بود، تدریجی بود، هر جور، من خبر ندارم. من فرض میگیریم حق با شما باشه، فرض میگیریم حق شما باشه، میگم این دسته‌ای که تا قبل از موجودی است که تاریخ دارد، تا قبل از موجودی است که زبان به معنی دقیق انسان شناسیش دارد، نه زبان به معنی ارتباط برقرار کردن. ارتباط و کلاغان هم برقرار میکنند، زبان به مفهوم خاص زبانش که اگر زبان باشه تاریخ معنی پیدا میکنه. این انسان علالقاده مال قبلی ها نیست، سالش دست من نیست. من میگم اینا که دارن این تحقیق رو، من دارم مقایسه میکنم یه تحقیق آنتروپولوژی رو با یک بحث قرآنی، میگم اینا میگن یه انسان نواندرتال داشتیم از 100,000 سال قبل، اما اینا هیچ کدوم تاریخ ندارند. تاریخ ندارن چرا؟ چون نمیتونستن معانی رو باقی بگذارند. چه موجودی نمیتونه معانی باقی بذاره؟ موجودی که زبان به معنی دقیق کلمش نداره. زبان صرف صوتی نیست، ارتباط صوتی رو حیوانات خیلی هاشون دارن، اما انسان میتونه معانی رو بدون خودش باقی بذاره. شما خط میخی نسلشون برکنده شده، نمیدونی کیان، اما میتونی بخونی. چجور ما میتونیم بخونیم؟ حالا ما که متخصص خط میخی هم برگن چی رو خوندن، ولی ببینید یه چیزی از خودش میذاره که شما که مراجعه میکنی میتونی بخونی. ممکن است اولین خطا تصویری توی غار باشه، من نمیدونم، من خطشناس نیستم، اینا رو بلد نیستم، ولی میخوام اگر فضا به فضای زبان رسید، الان خط چینی تقریبا خط تصویریه، خیلی کلماتشون شکله، آیا اون اول خط تصویری بود بعد خط چی شد بعد خط چی شد؟ تخصص من نیست، نمیدونم. اما میخوام اونجایی که خط پدید میاد، اونجایی که باقی موندن معانی تو فضای اعتبار پدید میاد، اینجاست که انسان داره انسان خاص رقم میخوره. همه بحث قرآن ناظر به اینه، تکلیف ناظر به این فضاست. ما با انسان قبلی کاری نداریم، توی روایت ما از اونا حرف زده شده، اما اونا اصلا از بحث ما خارجند، از بحث دینی خارجند. انسانی که رفت تو بهشت و از بهشت اومد توی زمین، این انسان بهش گفتن قبل تو هم یه خبرایی بود. من گفتم این که میگه قبل تو یه خبرایی بود مؤیده نه دلیل، مؤیده برای عرض بنده. منتها عرض اصلی بنده اینه، ما با این انسان کار داریم، نه انسانی که صرفا ابزار سازه. این انسان هم ابزار سازه، خب باش، این شباهت ماست با اون انسانه، این محل نزاع ماست. چی؟ تاریخ هم صرف گذر زمان نیست. یه تاریخ اونجاست که تمدن شکل بگیره، اونجایی که پیشرفت شکل بگیره، اونجایی که تحول شکل بگیره. به قول خود این آنتروپولوژیستا، اونجایی که انسان‌ها با اینکه فیزیولوژیشون واحده تنوع پیدا میکنن، این مال انسانه. بر همین تو خود اینا که تحقیق میکنن انسان نواندرتال پیدا میکنن، همشون یکسانن. ممکنه اجتماعی باشن دا، مثل مورچه‌ها که اجتماعی‌اند. انسان نمیدونم هوموسکسوال اسمش من یادم افتاد، هومو فلان پیدا میکنن، اونا همشون اینجوری اند، همشون زندگی های واحد دارن. ولی از وقتی که این انسان جدید به قول خودشو پیدا شده، پیدا میکنن میگن توی مثلا جنوب ایران تو سیستان شهر سوخته، اینا زندگیشون فرق میکرده با مثلا اونایی که توی مثلا چین پیدا شدن بالا این 10-12 سال اخیر. بله مونتا، اگه اجازه بدید ما اینو ببندیم، این پرانتز باز کردیم و پرانتز داره از متن مفصل‌تر میشه. همون زبانش کو؟ کو یک آیه بیارید برای من. ذوالقرنین رو مثال می‌زنم. لا یکادون یفقهون قولا. اتفاقا تو روایت هم زیرش بخونید. نه نگفته. خیلی به این دو جمله فرقه. داستان ذوالقرنین میگه که رفت به یه جایی رسید لا یکادون یفقهون قولنا. قولنا یا ذوالقرنین بعد میگه قال بهم. بعد گفتگوی ذوالقرنین اونا رو سرد می‌کنه. بعد توی روایات شهرش گفتن که بابا اینا زبانی داشتن غیر از زبان اینها، اینا نمیتونستن با هم ارتباط زبانی برقرار کنن. مثل اینکه مثلا شما ایرانی بری یه دفعه قبایل آمازون. بله نه حیوانات اصلا نداره، پوششون هم در مقابل شمسه نه بدوی نبودن، بدوی هم نداره اینا رو... آخه اشتباه دارید میگین، این قولایی است که تحمیل رأی شماست در قرآن. فرق میکنه با هم، چون ما تلقی داروینی داریم، چون تلقی این انسان ها رو داریم، فکر میکنم آیات هم برامون تحمیل میکنیم. آیه چند همون میخوام بیارم، آیه چنده؟ سوره چی بود؟ آیه رو بیارید. من چون این آیاتش رو توی این کانالی که دارم یک آیه در روز مفصل بحثو کردم. فرمای شما اصلا کاملا مبتنی بر ببخشید. آیه سوره چی بود؟ سوره چنده؟ کهف. بله سوره کهف بود. بله داشتم گفتم سوره چی بود. ببینید حالا ما رو کشوندید تو این بحثه. یسالونک عن ذوالقرنین. بین آدماش برسم. ببینید حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. نگفته لم نجعل لهم سترا، میگه به کسایی به محل مطلع شمس رسید. حالا منظور از مطلع شمس چیه؟ تلقی سنتی ها که فکر زمین صاحبه میگن آخر زمین رسید. امروز یا خیلی میگن نه تو فضای کروی به آخرین دریا رسید. حالا در هر صورت مطلع شمس جالا مطلع هم گفته، این هم کلی فرق کرده. آقا منظور مطلع همون مطلعه. بعد دید که تسلو علا قوم لم نجعل لهم من دونهی، نه لهم سترا، لهم من دونهی، در مقابل شمس ستری نداشتیم. از تفاسیر تعویلی که بر این آیات زیرشی عالم حدیث هست میگن اصلا داستان ذوالقرنین داستان امام زمانه. اینا هم شمس وجود امام زمان رو باش ارتباط دارن. نمیخوام بگم تنها معناش اینها، میخوام بگم اگه بگیم ذوالقرنین، ذوالقرنین چون دعوای مفصلی هست مفسرین که آیا این ذوالقرنین یک شخص تاریخی بوده یا شخص آینده است. دو تا قول هست، دو تا قول هم طرفدارای سنگین دارن. من حالا نمیگم قضاوت کنم، میخوام یه قول این است که اصلا با اون قول اصلا معانی عوض میشه. اما فرض بگیم شخص تاریخی بوده، تو شخص تاریخی یک جاش نگفته اینا پوشش نداشتن، میگه در مقابل خورشید پوشش نداشتن. معنی سادهش این است که خونه هاشون خونه نداشتن، نه اینکه لباس نداشتن. ستر در مقابل خورشید غیر از ستر بدن است. بعد اون یکی گروه حتی اذا بلغ بین سدین، رفع بین سدین رسید، وجد من دونه ما، پشت اون دوتا سد، دول گفتن من دونه ما یعنی چی؟ یعنی بین ما دوتا سد. من دونه ما چرا گفته؟ خب میگه بین سد، بین سدین، من دونه ما، یعنی اون چیزاش که داستان قرآن کلی چیز گذاشته خدا که من براش میگم بگه شما تا امام نداشته باشید قرآن نمیفهمید. یعنی یه جاهایشو نمیفهمید. قوما چی؟ آیه 93 لا یکادون یفقهون قولا. بعد ببین اینایی که لا یکادون یفقهون قولا، آیه بعدیش به لفظ چی میگه؟ قالو لا یکادون یفقهون قولا قالو یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك. آقا اینا که حرف بلد نبودن به ذوالقرنین گفتند، چه معنی بزنش خودون کنه؟ یعنی اصلا زبان نداشتند یا زبانشون با هم فرق میکرده؟ کدوم محتمل داره تو آیه؟ اصلا قالو داره، قالو که نمیشه گفت زبان نداشتن و قالو. بعد دارن تحلیل میکنن، بعد نه فقط تحلیل میکنن، پول دارن بودن، میگن ما خرجشو بدیم. هل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا وبينهم سدا. خرجشو بدیم که تو سد بسازی. میگه نه من خودم امکاناتم بیشتره، نیازی شو بده، شو فقط کمک نیروهای انسانیشو بدید. این دوتا قومی است که شما فرمودید. برای چی؟ یعجوج چی نگفته؟ ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا. تو اینجا اینه. میعج و معجوج یه آیه دیگه هم داریم، میگه وقتی هم که اذا جاء وعد ربی حقا، این سد یعجوج معجوج شکسته میشه، اینا هم وارد میشن. یه بقیهش دیگه تفسیر و نظرات و برداشت‌های افراده. توی قرآن در روی انسانی که زبان نداشته باشه من هیچی ندیدم. خب ببخشید من عذرخواهی میکنم، ما فضا اون طلبگیه، تو فضای طلبگی یه مدتی صدای من بالا رفتش، خلاصه خدای نکرده جسارت تلقی نش. ما بریم سراغ اصل بحث خودمون. بحث ما سر چی بود؟ سر انسان شناسی بود. رفتیم سراغ این مسئله که من نکته اصلی این بود که پوشش تو قرآن یه موضوعیت خاص داره. حالا اینکه گفتم این نکته کوچیکم بگم، علامه طباطبایی یه ذیل همین آیه که خوندم سوره اعراف، نه این آیه، نه آیات سوره هجر که الان خوندم که بدت لهما سوآتهما، نه این اعراف بود، اون آیات لباسشو در آوردش و اینها اون سوره هجر بود. توی سوره هج علامه طباطبایی ذیل همین فکر میکنم ذیل این بود، الان لحظه شک کردم، تو ذهنم اینه، ذیل این یه نکته میگه، من این نکته رو گرفتم یه عالم مطلب ازش در آوردم. اون نکته هم اینه، میگه اگر ابداع سوءات یعنی برهنه شدن در بهش رخ نداده بود، اومده بودن زمین این وضعیت رخ داده بود، غریزه جنسی انسان مثل حیوان میشد. همین یه جمله رو بیشتر نگفت. نکته خیلی نکته داره این. اگر ابداع سوءات در بهش رخ نداده بود، علامه طباطبایی، اگه در بهش رخ نداده بود غریزه جنسی انسان مثل حیوان میشد. منظورش یعنی، حالا من بازش کنم، یعنی این که خیلی اینا عجیبه تو قرآن، هیچ کی هم بهش کار نمیکنه. من فقط قصه میخونم، قرآن رو بخونید، خیلی کتاب خوبیه، ما همه جا هم میگیم هیچ کی نمیخونه ولی خیلی کتاب ارزشمندیه. یعنی شما نگاه کنید، آیا غریزه جنسی انسان شبیه غریزه جنسی حیوانه؟ یه جاش که شبیهه، خب این که معلومه شبیهه، آیا از اون جنسه یا دو تا جنس مختلفند؟ ببینید انقدر غریزه جنسی انسان فرهنگیه، ماوراییه، که حتی هم جنس بازار هم که میخوان هم جنس بازی کنن میگن ازدواج هم جنس گرایان، حتی اونایی که میخوان در روابط برقرار کنن میگن ازدواج سفید. کلمه ازدواج تو فضای نگاه انسانی انقدر پررنگه، طرف نمیتونه بره فقط شهوت رانی کنه. میرن ها، نمیگم نمیتونه بره، نمیتونه منظورم دارم اجتماعیشو دارم میگم. آخه خب تو میخوای بره شهوت رانی تو کنی، خب برو بکن، چرا اسم ازدواج میاره خرابش میکنی؟ چرا میگه خانواده همجنسگرا؟ خانواده یعنی این؟ من نمیخوام باشون همراهی کنم، فقط میخوام آخه چه چیزی موجب میشه کلمه خانواده رو بیان اینجا بکشونن؟ چون اگه خانواده نداشته باشه احساس هویت نمیکنه. اما تو حیوان نیست، حیوان خانواده براش هویت نمیاره، اون وقت هویت انس. بر همین من اینو گفتم تایمش دادم، خدا میگه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، خوردن سکونت چی بود؟ زوج، سه تا کلمه، نه فقط ابداع سوءات بلکه خوردن ما در بهش رخ داد. بر همین خوردن ما به شدت تاییده فرهنگیه، ما نمیتونیم مثل حیوانات غذا بخوریم، نمیتونیم. شو در اوج گرسنگی داری میمیری از گرسنگی، یه آهو برسی بهش اگه تونستی بخوریش، حداقل دیگه داش میمیری، این موهاشو میدیم کنار، بعد این ایناشو میدیم کنار، بعد شروع میکنیم خوردن. حیوان شیر شیر میخوره، چون تا میرسه شروع میکنه خوردن. ما لباسمون اساسا، شما نگاه کنید، لباس، خوراک، ازدواج، زندگی ما تمامش همینا شد. زندگی ما چند درصد زندگی ما ناظر است به خوراک، لباس، مسکن، حالا یه کمی هم کنارش کار علمی نرم میکنیم. بعد چقدر اصلا میگه یه چهار دیواری خوبه، کدوم ما حاضریم توی چهار دیواری زندگی کنیم؟ ای چهار دیواری زندگی کنیم که مشکل مسکن نداشتیم. درست منظور برسونم؟ یعنی مسکن برای انسان با لونه حیوان از زمین تا آسمون فرق میکنه، حیوان هم لونه‌ش رو زیبا میکنه، اما حیوان لونه ای نمیسازه 10 سال بخواد توش زندگی کنه، اونم زندگی ماها. حیوان خونش فرهنگی نیست، ولو زیبایی هم داره حیوان، زیبایی حس زیبایی هم حیوان داره. اینا خیلی پیدای عظیمیه تو انسان. یعنی ما با خدا اینا رو راحت گذاشتی جلو دست ما، میگه انسان وقتی تحلیل کنی فقط نرو بگو روح مجرد داره، خدای داره، معنویتی داره. بابا مسکنش هم بهشتیه، زوجیتش هم بهشتیه، خوردنش هم بهشتیه. برای شما خوردن به خدا میرسی، صبح جمعه انار بخورید ثواب داره. دارین شهید دیگه ناشتا، آخه این یعنی چی خوردن آدمو به خدا برسونه؟ انکاح سنتی. آخه یعنی چی غریزه جنسی آدمو به خدا برسونه؟ چرا؟ چون ما کاملا تلقیمون داروینی شده. میگه خب این غریزه جنسی هم حالا حیوان است دیگه، روحن هم کاملا یه دفعه چپیده تو این، از یه جایی هست هیچ ربطی هم به این نداره. اینی که درش دمیدیم بردیمش تو بهشت، خوردنش اونجا شروع کرد، مسکنش هم اونجا شروع کرد، زوجیتش هم اونجا شروع کرد، لباسش هم اونجا شروع کرد، همه اینا رو اونجا شروع کرد، بعد حالا آوردیمش تو زمین، بیا حالا بیا زندگی رو بکن. برای همین کلا انسان موجود متفاوت شد. خب ببخشید این بحثم خیلی طولانی شد، برم سراغ بحث حجاب. این مقدمات برای این بود، خواستم اینو بازش کنم که وقتی میگم حجاب، مسئله رو فقط یه مسئله تعبدی صرف نبینید، ولو که مسئله تعبدی هم هست. این مسئله هم ابعاد محتوایی داره، هم ابعاد هویتی داره، هم ریشه های انسان شناختی توی بهش داره. خب وقتی تو جامعه ما ببین مکرر خلط میشه که ببین مثلا وقتی حرکات زننده محل بحثه، کاملا نگاه به محتواییه، اصلا نگاه به بحث تعبدی نیست، ولی که تعبدن هم شرعاً حرامه ها، ولی دغدغه افراد این حیثش پررنگه. بر همین خود بدحجابان هم از حرکات زننده خیلیشون بدشون میاد. یعنی بدحجاب تو ذهن ما کدومه؟ غالبا این تعبدی است. ولی وقتی که تارمو مطرحه، این گفت بد کلمی بدحجاب تو اینجا داریم میکنیم، در حالی که اون کاری که ما داریم میکنیم تو جامعه این ستا با همدیگه است. ببینید مثال بزنم برای شما. نه بخی مثال رو نمیشه چون ظرفیت کج‌فهمی زیاد داره، من بخوام مثال بزنم بدتر چیز میشه. خب حالا این مقدمات شد، بریم سراغ اصل بحثمون که بحث حق و حجاب اجباریه. پاک کنم اینا رو. ببینید دوباره مسئله حجاب اجباری از اون مسائلی است که صورت مسئله رو غلط مطرح کردن، هر کاری بکنید نمیتونید پاسخ بدید. برای مهمترین کاری که صورت مسئله رو درستش کنید. حجاب اجباری باشد یا نباشد، چه بگی باشد باختید، چه بگی نباشد باختید. من این مقاله نوشتم، بعدش هم یه مناظره کردم با این آقای زمانی، ایشون یه مقاله نوشته بود در رد حجاب اجباری، ادله طرفدارای حجاب اجباری رو مفصل نوشته بود و رد کرده بود به نظر خودش. بعد منم یه نقد دو صفحه‌ای نوشتم برش، دو صفحه، دو سه صفحه بیشتر نشد. بعد با هم مناظره گذاشتیم. تو مناظره من تنها کاری که کردم، فایلش هم از تو سایتم میتونید بهت بشه، تنها کاری که کردم گفتم این کلمه اجباری داری شما سوء استفاده می‌کنی، کلمه رو بردار بگو قانونی، اگه تونستی بحث رو ادامه بده. من بهش گفتم آقا چراغ قرمز اجباری، نمیدونم پلیس اجباری، مدرسه اجباری. کلمه اجبار بار معنای منفی شدید داره. سوال این است آیا قانون بشود یا نشود؟ بعد اگر قانون شد، قانون رعایت بشود یا نشود؟ این دو تا سوال تو سوال معقوله. آیا حجاب یک قانون باشد یا نباشد؟ دوم، اگر قانون بود آیا رعایتش لازم است یا خیر؟ کلمه اجبارم همینجا باز نگید. کلمه اجبار بار سلبی شدید داره، اصلا انسان از اجبار بدش میاد. به خاطری که سر ما کلا بذارن مسئله رو عوض کنن. من کاملا اینها رو میگم که خیلی این که اونوری ها که به شدت کار میکنن علیه ما. این آقایی هم که مطرح کرد طلبه هم هست، آدم خوبی هم هست، رفیق ما هم هست، اولین بار ایشون بحث مطرح کرد اون برنامه تلویزیونی هم دید یا ندید، فریب خورده به نظرم. فریب خورد نه که آدم بدی ها، یعنی غربیا میندازن تو دهن. وقتی که ببینید یه ادبیات میندازن تو فضا، حجاب اجباری، حجاب اجباری، حجاب اجباری، یه دفعه این آقا برمیگه آقا حجاب نباید اجباری باشد. چی یاد داشته باشه؟ بله داره. من به نظرم پشتوانه فکری اونوری داره، منتها من کارم کارگاهی نیست، یعنی برم شناسایی کنم اولین نفر کی بود این کارو انجام داد، اون مهم نیست. من میگم با پدیده اجتماعی مواجهم، حواسمون باشه یه عده‌ای دارن برای ما فکر می‌کنن، آدمش هم مهم نیست، میندازن توی شبکه اجتماعی، میندازن یه جای خیلی الکی شروع میشه. این شنیدم تست کردن این بحث جنگ روانی، توی شهری تست کردن، گفتن آقا جون نمک نایاب میشه، از کجا شروع کردن؟ یه شایعه توی شبکه خیلی خیلی کوچولو، مثلا 50 تا عضو داره، نمک توی این شهر قرار نایاب بشه. یه دفعه ظرف یه هفته مردم هجوم آوردن نمک ها نایاب میشه آقا، این که مثلا فکرش رو بیاندازه، نمک شهر تموم شد، یعنی نایاب کردن با این شایعه، با شایعه که توی گروه این گروه های شبکه 50 نفری رو انداختن بابا، بعد رفتن آخر گرفتنش و نمیدونم چی کردن و چی. یعنی جنگ روانی اینه دیگه، شما نیازی کی گفته، آدم زرنگ باشه یه حرف کوچولو اصلا وقت بی وقت میندازتش، وقت بی وقت میندازه، چون نمیخواد بگه من گفتم اینو، بعد شما بگرد اون سرنخ رو بیداش کن، اون سرنخ اصلا مهم نیست، اصلا میده دست یه آدم الکی، بیا تو بیا بگو، اون که میاد میگه این مثل شنبه های سفید که تو ایران راهنده، یه دختر نفهمه واقعا، تجربه خونی کاملا نمیفهمه که این بیچاره واقعا سرش کلا گذاشتن، یعنی اصلا متفکر نیست، بیاد آدم احتمال اونایی که متفکرن قطعا نمیان اینجا خودشون بازی رو به دست بگیرن. حالا عرضم این بود، حجاب اجباری، اجباری یعنی چی؟ اجبار، خب آقا تمام قوانین اجباری است، قوانین اجباری است دیگه، شما از این بعد دیگه از چراغ قرمز عبور نکن چون قانون اجباریه، ما هم دنبال آزادی هستیم. صورت مسئله رو درست ببینید، حالا به این ور بگید حجاب یه قانون باشد یا نه. من تو مقاله نوشتم گفتم این بدیهی سوال کردن نمیخواد، در کشور ما اینه دیگه، در کشور ما حجاب یه قانون باشد یا نه، سوال کشور ما یه کشور اسلامی است، طبق من با این بنده خدا که بحث میکردم اصلا نرفتم سراغ اسلام، گفتم طبق قانون اساسی فعلی ما اگه شما تو قانون اساسی اشکال دارید برید دعوا رو قانون اساسی بکنید، اما فعلا قانون اساسی داریم، طبق قانون اساسی کشور ما قوانین اسلام باید با قوانین کشور باید با قوانین اسلام هماهنگ باشد، مادهش هم اون موقع یادم آوردم براش خوندم، قانون کشور باید اسلامی باشه. نکته دو، حجاب یک مسئله شخصی است، خصوصی است یا اجتماعی؟ آقا میگن مسئله خصوصیه، زنا تو خونه شون باید حجاب بکنن یا زنا وقتی که در مقابل نامحرم، یعنی عرصه کاملا اجتماعی، اگه زنی تو خونش در مقابل نامحرم حجاب نکرد حکومت حق داره بره چیزی بگه؟ حق داره یا نه؟ نداره، حق نداره تو خونه تفحص کنه، شراب بخوره حجاب که چی؟ تو خونه شراب هم بخوره حق نداره کسی بره سراغش. حجاب، قانون حجاب مال عرصه عمومیه، حجاب هم مسئله عرصه عمومیه، اصلا مسئله عرصه خصوصی نیست، ولی که اصل مسئله دینیش هستا، حجاب در مقابل نامحرم این زن که میاد تو جامعه، پس چون مسئله اجتماعی اسلام است مشمول اون قانون اساسی میشه. خب پس حجاب توی قانون ما هست، حالا اگه قانون هست رعایتش لازمه یا نه؟ جالبه، یک ساعت نیم دو ساعت به این مناظره کردیم، مکرر تو بحثش گوش بدید، حالا اگه خواستید مکرر میگه که این قانون اجباری، بعد تا میگه اجباری، آقا اجباری نگو، بگو قانونی، این مسئله حجاب اجباری، بگو حجاب قانونی، اولا به شرط میکنم و میگم شما داری از کلمه اجبار سوء استفاده میکنی، راست میگی کلمه اجبار تو ادبیات به کار نبر، ببین میتونی حرفتو پیش ببری، بعد تو بحث مکرر در مکرر این کلمه رو دوباره به کار میگیره. آخر بحث این بنده خدا جالب بود، یه مجری اون جلسه رو تو دانشگاه تهران بودیم، بحث ما تو انجمن اسلامی دانشکده جامعه شناسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اگه بدونید چه فضای اونجا میدونید من کجا رفتم، کاملا فضا اونوریه، چادرش ضد حجاب بود، تو خود اتاق انجمن اسلامی هم بودیم، میخواستم اول عمومی بکنم بعد گفتم مشکل خود اتاق انجمن اسلامی دیگه، 100% خودشون بودن، مجری هم یک از رفیقای این آقای زمانی گذاشتن دیگه، همه چی علیه من بود، خود مجری گفت آقای زمانی اشکالش رو پاسخ بده، این که تو قانون اومده ما چیکار باید بکنیم، یه جایی جمله مجری میگه، بنده خدا یه انصاف داشت، اون بنده خدا این مرتب میرفت شما دقیقا ما دلیلمون هیچ کدوم اینا که شما گفتی نیست، دلیل ما این است که تو اسلام اومده قانون اصلی همین گفته، خب جواب بدید، تونستم منظور رو برسونم؟ ببین حجاب اجباری کلاهه، شما نباید بذاری کلاه سرت بره، رفت سرت دیگه هر پاسخی بدی باختی، این اصل مسئله. منتها حالا بریم سراغ فضای قانونیش، تو فضای قانونی آقا انسان ها آزادن، دلشون بخواد آزادی داشته باشن، پاس استاد انسان ها آزادن، دلشون بخواد هر جور رانندگی کنن، آقا رانندگی مزاحمت ایجاد میکنه، حجاب مزاحمت ایجاد نمیکنه، دلیل اگه شما میگید مزاحمت ایجاد نمیکنه دلیل بیار، ما میگیم مزاحمت ایجاد میکنه، نه بریم سراغ فضای اصل مسئله، اون مسئله حق این دوستان گفتن حق رو بپردازیم بهش. ببینید از مغالطات دیگه تو دوره مدرن به شدت رخ داده و به شدت هم تو فضای مدرن استفاده میکنن برای زیر سوال بردن احکام دین، این است که آقا انسان ها حق آزادی دارند، اصلا خدا به انسان ها اختیار داده، اختیار یعنی حق آزادی، و وقتی خدا بهش داده شما میخوای جلوی خدا رو بگیری، لا اکراه فی الدین هم بد میخونن برات، چه دین استدلال به همین استدلال سر حجاب بیادش میکنن، میگن خدا به انسان آزادی داده، حق آزادی داریم، بر همین حق داریم، شما نباید جلوی ما رو بگیرید. توی این ادبیات دو تا مفهوم با هم دیگه خلط، یعنی دو تا مفهوم بگم، یکی بین اختیار به مفهوم تکوینی و حق آزادی به مفهوم قانونی و اصطلاحاً تشریعی یا بگیم اعتباری، یکی بین این دوتا خلط شده. نکته دوم بین مفهوم حق به معنای مجاز و حق به معنای مزیت، این دوتا با هم دیگه خلط شده. کلمه ای برش پیدا نکردم. ما میگیم فلانی ذی حقه، ذی حق بار مثبت داره. هی دیشب هی کلی فکر کردم چه کلمه ای برش بیارم، هنوز پیدا نکردم کلمه. شما کلمه بهتر میدونید. اونجا که با حق یه چیزیه، یه من دارم، یا میگه شما حق داری اشتباه بکنید. وقتی میگه حق داری اشتباه کنید، یعنی یه امر حقی است برای شما، یا اینکه مجازید اشتباه بکنید. اگه اشتباه کردید کتک نمیخورید، تنبیه نمیشید. یا ما میگیم حق داری، منظور که تنبیه نمیشی. میگیم حق داری یعنی حقته. آقا ما حق داریم پیشرفت کنیم، ما حق داریم با سواد بشیم. حق با سواد یعنی یه چیزی باید به من بدن، اگه ندن مقصرند. اما حق به معنی مجاز این که اگر تو حواست نبود تو رانندگی بد پیچیدی، حواست نبود مثلا جرم نیست. اما جرم نیست اگه حق داری بد بپیچی. منظور معلومه. خب این یکی، اما اولیش مهمتره. ببینید به همین کلمه پیدا نکنه، شما خود معادل خوبی برای این یکی میدونید بگید به من، یه پیشنهاد بزنید رو رسید به جای حق چی بگید؟ حق مثبت، حق نمیدونم ها، حق مسلم، حق نه مسلمه، حق مسلمه دیگه، اشتباه کردید تنبیهت نکنن. کلمه مسلم نمیتونه چی بشه. حالا من اول یکی توضیح بدم. ببینید این خلط خیلی خلط مهمیه تو دوره مدرن، مبنای لیبرالیسمه این خلطه، و بعدش خلط دوم. چجوری؟ دقت کنید یه مقدار. خدا به من اختیار داره. اختیار داره یعنی من انسانم، میتونم کار الف رو انجام بدم، میتونم کار ب رو انجام بدم، و خدا این توانایی رو به من داده که کار الف رو انجام بدم و کار ب رو انجام بدم. اما آیا اگر خدا توانایی رو به من داد، معناش این است که من در انجام هر یک از این دو محقم؟ های محق، کلمه محق شاید خوب باشه. محقم یعنی میتونم میدوندار بشم، بلکه اصلا یعنی مجازم، بریم تو فضای مجاز. حتی اگر من توانایی کاری رو خدا به من داد، معناش مجاز بودن من در انجام اون کاره. ساده بگم من توانه دارم یه سیلی بزنم در گوشی یه نفر، این هایی حقیری بایستاده اینجا ما جسارت نمی کنیم بودنش. ولی توانایشو که دارم دیگه، توانای جسمانی، وگرنه معلوم تعریفشون نمیشن. ولی تا جسمی هم معلوم نیست داشته باشم ایشون، اینجوری ساده نگاهشون نکنید. ولی حالا خلاصه، حالا یه این بچه مثلا در نظر بگیر، توانایی دارم، اما اینکه خدا توانایی من داده دیگه، توانایی که خودم نیست، خدا داده. آیا خدا به من توانایی داد یعنی من مجازم؟ حتی محقم نه، مجازم. چه ربطی داره؟ ببین کجا داره خلط میشه. خدا داد، خدا بهمون داد، خب باش خدا داده باشه. این که خدا داده یه مسئله کاملا تکوینیه. اتفاقا همین دارم میگم دیگه، میگم که شما از صرف توانایی نمیتونید نتیجه بگیرید مجاز بودن رو، ولی که خدا شما توانایی داده باشه. با همین مثال های شهودی دارم میگم، شما میتونید نتیجه بگیرید. اگه میتونید منم میذارم به قول این زیراش. چون اصلا همه چی به هم میریزه. ببینید وقتی میگم میتونم، دقیقا بستر اینه، میتونم یه بار به معنای تکوینیه، یه بار به معنای قراردادی و اعتباری و تشریعیه. این مورد رو نگید. من دلم میخواد رو کیف کردن و حالگیری از این بچه یه سیری محکم بزنم در گوشش، کاملا میتونم یا نمیتونم. من دلم میخواد روی خشونت پیاده کردن، روی ظلم، روی مردم آزاری، روی اینا این سری بچه رو ببرم. مثال تندش بکنم، همه اینا رو میتونم. اما این میتونم ها یعنی داریم حکایت از امکانات خارج میگیم. این توانایی ها غیر از توان به معنی مجازه، توان معنی مجاز یعنی مفهوم حقوقی، یعنی ما تو فضای حقوقی خب دو تا مبنا داره، دو تا فضا هست. من اول فضای غربیشو میگم، بعد میگم فضای غربی که قابل، یعنی اول میگم غربیو که میگم حتی تو فضای غربی هم نمیتونید، بعد تو فضای اسلامی خیلی واضح‌تر نمیتونید. تو فضای غربی آقا ما می‌خوایم زندگی اجتماعی بکنیم، زندگی اجتماعی قوامش بر قراردادهای اجتماعیه، بر همین ما نمیتونیم هر گونه کاری که می‌خوایم انجام بدیم بعد از قراردادهای اجتماعی تبعیت کنیم. بعد ببینیم این تو فضای قراردادهای اجتماعی مجاز یا مجاز نیست. نکته اینه می‌خوام بدیهی بودنش خوام حتی تو اون فضا هم بدیهیه. من حتی تو وضع قراردادیش هم بدیهی این حرف من، یعنی صرف توانایی، یعنی شما خلاصه انسان ها هم زندگی کنم. استدلال راسل، اگر من به دیگری تجاوز کنم، استدلال منفعت طلبانه، میگه اگر من به دیگری تجاوز کنم، مثال خودش اینه، میگه اگر من گاوه همسایه رو بدزدم، همسایه کل اموال منو میدزدن، برای همین من گاوه همسایه رو نمیدزدم که من سیلی در گوشه این بچه نمیزنم چون هزار نفر میان منو سیلی میزنند، من اینو نمیکشم چون هزار نفر میان منو میکشن، همه با هم قرارداد میکنیم که نکشیم، همه هم قرارداد این مدل غربیش. ممکن تقطی نکنه، برای همین قانون اینو مجازات میکنه، برای همین قوه مجریه بدیهی اونجا رم، برای همین است که قانون هاشون ناظر به این هست، برای همین فضای اجتماعی با این مخالفت میکنه. دیکتاتوری بده. آقا دیکتاتوری چرا بده؟ زور داره. این از اشکالاتی که به این تذکر زور داره، میخواد به همه زور بگه، همه میگن بده. درک شهودی اخلاقه. اما ریشه اصلی، حالا انسانشناسی رو بگم، من تو فضای انسانشناسی اساسا حق به هر کدوم از این دوتا معنا، حق کجا برای انسان معنی پیدا میکنه؟ دعوای حقوق بشر دیگه. ما میگیم حقوق بشر یه چیزهایی برای انسان ارزش دارد که برای دیگران ارزش ندارد. بعد میگن شما که ممنوع محدود کردید، مخالف حقوق بشر رفتار میکنید. شما که حق همجنسگرایی را محدود کردید، این چیزی که هر سال میگن دیگه، مخالف حقوق بشر رفتار میکنید. این حرف اینجا، حرف من اینه، برگردم به حرف اول. وقتی گفتیم حقوق بشر، حقوق بشر مقدس است، حقوق بشر ارزشمند است، حقوق بشر را باید رعایت کرد، سوال این است که چرا؟ چه دلیلی داریم؟ سوال شما رو دارم میگم، چه دلیلی داریم که باید حقوق بشر را رعایت کرد؟ دو گونه دلیل تحلیل میشه داشت. یه تحلیل همین تحلیلی گفتم، آقا اگر رعایت نکنیم ضررش بیشتره برامون، من دنبال منفعتم، شما دنبال منفعتید، با هم دیگه زندگی اجتماعی تشکیل دادیم، اگه قرار باشه من منفعت خودم طلب کنم، شما هم خودت، انقدر که ضرر میکنم سود نمیبرم. مثال خیلی واضحش تو رانندگی ما که هنوز ملت با خیلیشون نفهمیدن، بابا جون اگه قانون رعایت کنیم راحت تر همون میریم. تلویزیون تازگی هم تبلیغات جدید گذاشته، دیدید با هم دیگه میرن توی چهارراه، یکی یکی برید تو چهارراه همتون رد میشید، ولی وقتی همه با هم میرید تو چهارراه قفل میشه، حرکت نمیشه. این نظر راسته دیگه، اگه من دزدی کنم همه هم دزدی میکنن، اگه همه دزدی کنن هیچی برای من نمیمونه. برای این بهتره که، من یادم بچه بودم میگفتم چه خوب بود یه روز در سال اعلام میکردن که هر کی دزدی مجاز. موقع تو ذهن بچه بودم، دبستانم بودم، گفتم چه خوب بود همه بود، هر کی بره هر مغازه هر چیزی برداره. بعد یه دفعه زنگ خالا خودمون چی؟ بعد همون موقع تو بچگیم برگشتم از این نظرم، گفتم خب میان خونه من وسایل منم برمیدارن، که منظورم معلومه توی امروز اینو برداشتی، هیچ زندگی قرار نمیگیره. این مدل تحلیل غربیه. اشکالی که هست، اشکال خیلی ساده ای هم هست بهش، این است که این منطق به درد افراد متوسط میخوره. یعنی با هم توافق میکنیم هیچ کی به حق اون یکی تجاوز نکنه، قرارداد میکنیم، منطق قرارداد دیگه. منطق تحلیل دیگه، منطق منظور شما منطق چیه؟ منفعت طلبی منظور یه چی دلیلی داره، منظور شما منطق دلیله؟ بله دلیل داره دیگه. گفتم دلیل یکشون این است که در مجموع بیشتر ضرر میکنم. خب این دلیل دلیل ضعیفی است، فقط به درد آدمای متوسط میخوره. یعنی چی؟ چی؟ همین دارم میگم دیگه. ببین اگه کسی قدرتمند بود تونست به دیگران ظلم بکنه، دیگران نتونن به این ظلم بکنن، چرا ظلم نکنه؟ که؟
شخصی
یعنی شخصی که از بحث ما خارجه، ما داریم تو فضای اجتماعی حقوقی حرف میزنیم. ببینید اینها مبناشون این است، ببینید مبنای اینهای مانکشن شما بحث دیگه، مبنای اینها این است که حقیقت در کار نیست، هیچ قابل شناسایی نیست. شما میگی این حقه، من میگم اون یکی حقه، همیشه دعوا میشه. برای همین چاره‌ای نداریم جز اینکه قرارداد اجتماعی کنیم با هم دیگه. میخوایم با هم زندگی کنیم، اگه هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه زندگی با هم میباشه. پس هر کاری هر کسی دلش بخواد بکنه مگر اینکه به حق دیگری تجاوز کنه. حق دیگری چیه؟ از کجا حق دیگری معلوم میشه؟ باز دوباره با قرارداد میگیم این حقت شماست، این حق شماست، این حق شما، لیست میکنه حقا رو با هم دیگه. میگیم آقا جون هیچ کی به هیچ کس دیگه مثلا تجاوز نکنه، هیچ کس مال دیگری رو بر نداره، هیچ کس چنین نکنه. تو این فضا اون وقت اگر کسی خلاف کرد قانون میذاریم، مجازات میذاریم، کسی از این قرارداد تخلف کرد بگیرید ببندیدش. این مدل اصلی فضای غربیه. اشکال اصلی این مدل این است که این مدل فقط به درد آدمای متوسط میخوره. یعنی اگه کسی چی؟ قرارم دیگه میگه متوسط یعنی به لحاظ توان، به لحاظ زور، به لحاظ قدرت اجتماعی این آدم نمیتونه بر همه غلبه کنه، آدمای پایین. اما اگه کسی دیکتاتور، مفهوم مخالفش معلوم شد، اگه کسی دیکتاتور بود یعنی امکانات داشت، نیروی نظامی در اختیار داشت، قدرت مطلقه در اختیار داشت تو کشور و بعد به همه ظلم بکنه دیگران نتونن به اون ظلم کنن، آیا این جزء این حق داره یا نه؟ اقتضای منطق باید بگن حق داره، در حالی که خودشون میگن آقا خلاف حقوق بشره، چرا شما داری ظلم میکنی؟ خب به شما چه ربطی داره؟ زور دارم میخوام ظلم کنم. اولا منطق جهان هم همینه، آمریکا زور داره زور میگه، همه کشورها میگن نرو حمله کن، میره حمله میکنه. این منطق میخوام فضا دیگه فضای حقوقی قابل دفاع نمیشه، فقط میشه منطق زور. اگه منطق زور شد کل نظام از هم میپاشه، یعنی خودشون هم وقتی میری سراغشون الان این مرتب ما رو متهم میکنن به شما چه ربطی داره، ما زور داریم میخوایم زور بگیم. الان تو فضای حقوق بشر به شدت حقوق اقلیت ها مطرحه، منطق زور رو انسان ها نمیپذیرند. یعنی ما داریم استدلالی میکنیم به هر کسی جلوش بذاریم میفهمه قابل پذیرش نیست. چرا؟ دوباره برگرد به همون حس منفعت طلبیش. این میفهمه اگه قرار باشه منطق زور حاکم باشه فردا یکی زوردارتر از من پیدا میشه، بر همین اونایی که منطق زور پیدا میکنن به شدت نظامو میبندن. صدام چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه نکنه، یه کسی بیاد بالا تا اون طرف احتمال داره قدرت بگیره سری میکشتش. این فضای سلاطین این بود دیگه. ولی همون آدم هم ببری تو فضای منطقیش خودش شروع میکنه توجیهی میکنه که بگه من منطق زور نیستم. چرا؟ چون میدونه خلاصه منطق زور زمین میخوره. میگه آقا من مثلا فرح ایزدی دارم، اون چیزی که قدیم میگفتن، یه توجیه غیر منطق زور میاره. منطق زور برای انسان پذیرفتنی نیست، منطق موجهی نیست. بله من میگم لازمه حرفشون فقط جایی به درد میخوره که منطق زور نباشه، خود اونا هم قبول دارن منطق زور قابل قبول نیست، برای همین این استدلال به درد نمیخوره. بریم حالا فضای خودمون. یه پاسخ دیگه تو فضای غربی دادن که اون پاسخو بدن کل نظامشون به هم میریزه، بحث ما پیش میره، این است که گفتن آقا جون خلاصه اینا انسانند، شما حق نداری به انسان توهین کنی، حق نداری انسانو زیر پا بذاری، حق نداری انسان حقشو بخوری. همین اینجا ما میگیم چرا؟ دقیقاً این سوال چرا سوالی که ما میذاریم جلوشون، میگیم آقا اینا چون این، من آقای آرش نراقیش هم چند روز پیش بحث داشتیم، ایشون طرفدار همجنسگرایی، من مخالفشم. و ایشون تو مقاله هم نوشته مکرر میگه، میگه آقا جون کرامت انسان ها شما چرا زیر پا میذارید؟ یه عده انسان ها گرایش به جنس موافق دارن، حق دارن، شما چرا کرامتشون رو زیر پا میذارید؟ منم گفتم بیا همین دقیقه بحث کنیم. کرامت انسان یعنی کی حق دارد؟ آن که کرامت دارد. حق خب میخوام بگم دیگه، عرض کنیم تمامش کنم، ببخشید شما اصلاحی میکنم، من مطلبم به نتیجه برسه. ببینید شما میگه انسان حق دارد، میگم این انسان که حق دارد، منطق زور رفت کنارا، شما میگه اینا انسانن، به انسان نباید زور گفت. میگم چرا به انسان نباید زور گفت؟ یک کلمه مثل کرامت سر کلمه‌ش هم دعوا نداریم، اون چه چیزی در انسان است که موجب میشود شما زور نگویید؟ اینا برمیگردن یه پاسخ که آقا انسان اختیار دارد. میگم اختیار رو باز تحلیلش بکنیم. اختیار یعنی چی؟ یعنی صرف این که میتونه دو تا کار بکنه این ارزشمندی رو پیدا کرده. خب حیوانات هم به این معنا اختیار دارن. حیوان هم میتونه بعضی وقت میره به مثال قضیه حمار برسه میگه یه الاغی شما یه دو تا سبزی بذار اینجا الاغ هم گرسنه باشه دو تا راه این الاغ بیاد برسه به این سر دو راهی همه چیز مساوی باشه چیکار میکنه الاغ؟ الاغ خلاصه یکیش میره میخورتش. یعنی خلاصه انتخاب کردن بین این گزینه و این گزینه رو الاغ هم انجام میده. صرف انتخابگری نیست که انسان از حیوان متمایز میکنه. من سلبی حرفو بزنم، شما چرا اینجا که میگی انسان حق دارد، چرا این حقا رو برای حیوان قائل نیستید؟ خب گوسفند هم حق داره زندگی کنه، چرا شما پرورش میکنی میخوریدش؟ میخوام بگم اگر دارم میگم چرا استدلالمه، من دارم استدلالمو میگم. میگم شما میگی این موجود حق دارد، میگم این موجود با این موجود فرق داره یا نه؟ اگه این موجود از اون جهت، چون یکی از حرفای این است که آقا اینا موجودات زنده حق دارند، میگم موجود زنده حق داره به خاطر که یک موجود زنده است حق دارد، خب حیوان هم موجود زنده است. یه عده حالا بحث کردن میگن که آقا حیوانات همه حق دارن، خب گیاهان چی؟ گیاهان موجود زندن. چرا حق داری هویج رو بگیری کامل بخی درخت سیب میوهشو میخوریم، هویج کلشو میکنیم ریشه میخوریمش برگشت میریزیم صد آشغال. ها اگه موجود زنده عامل حقه، چرا این یکی رو حق برای همونا هم قبول کنید دیگه؟ پس زنده بودن، پس حیوان بودن، پس ویژگی خاصی رو غریزه جنسی داشتن نه هیچ کدوم حق نمیاره، چون اگر اینو حق می آورد باید برای اینا هم حق قائل بشدید. کی حق میاره؟ حرف من این است، تنها چیزی که حق میاره اون که آیه که نوشتم، یک امر ماورایی در انسان. شما تا امر ماورایی در انسان رو قبول نکنید نمیتونید حق ویژه برای انسان قائل بشید. همین نه منطقا مجبورن قبول کنن. ببینید من استدلالم از اینجا به شما گفت چرا حیوان داشتم به این کارو میکردم، میگم همه استدلالای شما تو حیوانم پیاده میشه. اگر حق به خاطر این است حیوانم اینو داره، اگه به خاطر برخورداری از غریزه جنسی حیوانم غریزه جنسی داره، اگه به خاطر برخورداری از توان انتخاب حیوانم داره. اونی که خاص انسانه رو نشون بدید، اونی که خاص انسان است میتونه حق بیاره. چه چیزی خاص انسان است؟ یه امر ویژه متعالی. ببین من حالا سر خود انتخاب پیادش میکنم، انتخاب میتونه حق بیاره. اون آیه حالا نگاه دینی بگیم، اون آیه عرض دل امانه، این عرض دل امانه خیلی از روایت گفتن آقا منظور تکلیفه، تکلیف معادل با اختیار. اجازه میدید من بحثمو به نتیجه برسونم بعد شما سوال کنید، ببخشید چون فکر کنم سیر بحث چیز میشه، بعد من هستم در خدمت شما. ببینید یه پاسخ این است که بگن خود انتخاب با یه تقریری، با این تقریر ما میتونیم از انتخاب دفاع کنیم یا اختیار. همون بگیم اختیار مایه حق میشه. چرا؟ چون اختیار یعنی این که یعنی یه تحلیل انسان شناسی دارم میگم دوباره، یعنی انسان ها موجوداتی هن که میتونن راه سعادت رو خودشون انتخاب کنن، همون عاملی که موجب شد انسان از فرشته هم بالاتر بشه. یعنی ما دو جور موجود داریم تو غیر انسان، یه موجودی داریم فرشته، این فقط یک راه دارد. یه موجودی داریم حیوان، این دو راه دارد اما تعالی ندارد. انسان محل بحث ما موجودی است که دو راه دارد، تعالی هم دارد و اختیار دارد. یعنی همین دو راه دارد یعنی اختیار دارد دیگه. اختیار مفهوم اختیار میتونه عامل حق بشه، منتها به چه معنا؟ به معنای اینکه شما تعالی رو تو اختیار لحاظ کنید. یه مقداری مطلب توضیح دیگه بدم. ببینید دانه سیب حقش چیه؟ حق نمو بشه اینه که بشه درخت سیب. چرا؟ ها؟ که چه قابلیت اینو داره؟ خب قابلیت پوسیدن هم داره. خب همین من دارم میگم دیگه، میخوام این بازش کنید اینو. خب همین دارم میخوام بگم بگه هم شما هم جز اشکال اینجا حلش بگید اونجا هم حل میشه. اینجا که فکر کنین با این که دانه سیب میتونه بپوسه، ما میگیم حقشه که درخت سیب بشه. اینو شهودن میابیم، اونی که حقشه درخت سیب شدنه. حتی از کثرت افراد هم نیست، دانه های سیبی که میپوسن بیشترن یا دانه های سیبی که درخت میشن؟ میدونید که میبوزن خیلی بیشتر اگه قبلش دانه زیب درخت بشن که کل عالم فقط دانه درختی میگیره. با این حال همه میدونیم ظرفیت دو معنا داره، یه ظرفیت، ظرفیت وجودیه یعنی واقعیه، یه بار هدر رفتن ظرفیت ما اسمش داریم ظرفیت. یعنی این ظرفیته وقتی از بین میره این میپوسه، یعنی در واقع این نیست که یه چیزی هم داره به اسم توان پوسیدن مستقل دو تا کار میتونه تو عالم انجام بده، یکی بره درخت بشه یکی بره بپوسه. نه، اونی که میتونه توان امر واقعی یه چیزی توی این درخت شدنه، این درخت شدن چون از جنس دوراهیه میتونه حاصل هم نشه. برای همین اگر این دانه سیب اختیار داشته باشه تو سوال ما فرقی میکنه، دانه سیب که اختیار نداره، دانه سیب دست عوامل بیرونیه که درخت بشه یا نشه، اما سوال ما عوض میشه. یعنی اگه ما بگیم آقا تا حالا که دانه سیب دست خودش نبود حقش درخت سیب شدن بود، حالا که اختیار داره حقش پوسیدن هم هست، سوال فرقی نمیکنه. درسته منظور رو برسونم؟ میخوام این حقه که یه امر مزیته، یه امر برتره، یه امریست که برای یک چیز بهتر است، این حقه در تعالی خود اون چیزه. منتها این حقه گاهی وقتا موجود تک جهتی بحث پیش نمیاد، فرشته‌ها تک جهتی هن، همه چیزون دارن، برای این بحث حق براشون مطرح نمیشه. یه بار موجود دو جهتیه، توان تصمیم گیری نداره. دانه سیب دو جهت داره ولی نمیتونه خودش انتخاب کنه. یه بار موجودی است که دو جهتیه، توان تصمیم داره، اما توان تصمیم داشتن معنیش این نیست که تصمیم دومش هم درسته. برای همین حق تنها زمانی معنی داره که تعالی برای انسان رخ مطرح باشه. برای همین شما نمیتونی تو زمینه مادون حق به معنی محق مطرح کنی. مونده یه نکته دیگه هست، اون نکته مهمه. اون چیه؟ این که اگر این توان داره، یعنی این انسان، حالا می‌ذاریم انسان توان دو راهو داره، هم میتونه بالا بره هم میتونه پایین بره و اینجا اختیار هم داره، یعنی این نیستش که مجبور باشه مثل چیز. توی فضای انسان به دلایل مختلف انسان شناختی از مهمترین ویژگی‌های انسان آگاهیه. اینجا مفهوم رشد، آگاهی با رشد به شدت گره خورده. رشد انسان حاصل نمیشه مگر اینکه اختیارش خودش بتونه اعمال کنه. یعنی چی؟ با مثال بگم اینو بهتر معلوم میشه. نه، مثال بگم، گفتم مثال بگم. ببینید یه بچه میخوایم رشد کنه، یاد بگیره تو جامعه زندگی کنه، رشد کنه. بفهم رشد. رشد کنه دو تا حالت داره. یکی که از اول تو خونه میگیریم، هی براش آموزش میدیم. اینو به یاد بگیر، وقتی بدید اونو یاد بگیر، وقتی با این برخورد کنی یاد بگیر. پس ولش میگیم تو جامعه اولینجا زمین میخوره، میدونید شما. یه بار این است که در خونه رو باز میذاریم که خب برو یاد بگیر تو جامعه. رشد چجوری حاصل میشه؟ رشد این است که بهش بگیم بعد بذاریم دوبارم زمین بخوره. رشد جسمی بگم، رشد اخلاقی ولش که چیز جسمی ساده تر. یه پدر مادر میخواد بچهشون خوب رشد کنه، یه بار این است که میرن در خونه رو باز میکنن که بدو برو تو خیابون. یه بار این است که در خونه رو میبندن، آ این بره تو خیابون ماشین زیرش میگیره، هزار و یک واقع طبیعی رخ میده، در خونه رو میبندن. کار عاقلانه چیه؟ این که برن توی پارکی که حصار داره، بعد حالا بازش کنم بدو برو. بعد این بچه که میدوه پنج بارم زمین میخوره، عیب نداره، زمین بخوره یاد میگیره. منظورم معلومه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم معنای رشد این است که اعمال اختیار بکند، اما نه اعمال اختیار بیدر و پیکر، اعمال اختیاری که در مجموع این را حاصل کند. اگر هم زمین میخوره، در دراز مدت زمین خوردنی باشد که رشد بکنه. برای همین ما این بچه اون الان کوچیک‌ترین دخترمون تازه داره راه رفتن یاد میگیره، میذاریم راه بره، دور و برش هم وای میستیم محکم زمین نخوره، آروم زمین خورد، این نداره، این مرتب الان تمرین راه رفتنه برای این. اما نمیذاریم هر جایی راه بره، نمیذاریم جایی بره که ممکنه پردش از رو تخت مثلا. توی محوطه داخلی از خونه مواظبش هم وایستادیم، همه هم چارشش نگاهش میکنیم، میگیم برو کلا تشویقش میکنیم، میره دو تا قدم میره تخت میخوره زمین. ببین رشد یعنی این که آزادی بدید که هدف برسه. حالا این زمین نخوره، یک ممکنه یک آدم خیلی دلسوز زمین نخوره، اگه زمین نخوره رشد نمیکنه، همه میفهمیم اینو. یعنی یه زمین خوردن های مجازه، این مفهوم این پایین که میگفتم، یعنی اشتباه کردن تا حدودش مجاز است، اما یه بار هستش کسی اشتباه رو میگه حق منه. اشکال بس دقیقاً همینجاست تو فضای لیبرالیسم. آقا هر چی که میتونی بکنی حقت نیست، حقت اون تعالی است و این که خودت انتخاب کنی. اما خودت انتخاب کنی معناش این نیستش که خودت برو انتخاب کن، کاری به کارت ندارم. خودت انتخاب کنی تو چارچوب ها، تو فضا ها، حالا یه مقدار تخطی کردی عیب نداره، اما تخطی تخطیه بازا، اشتباه حق نیست، اشتباه اشتباهه، کار بدی کردی. اما کار بدی کردی تنبیه نمیشی، چون یه مقداری عرضی عمل. ببین شما بچه اگه یه دفعه به طور بره تو خیابون میگیری یکم نمیدونم دستش مثلا، یه دادی هم سرش میزنی. اما این بچه توی با پارکی که خودت بردی به دوه هیچ عین خیاله. حالا تو خیابون رفته ممکنه ماشینم بهش نخوره ها. دیدن من چند وقت پیش جایی بودیم یه بچه تصادف کرد. تصادف چی بود؟ مثلا تصادف واقعی براش رخ داد. مادر با ناراحتی رسید، بچه گم شده بود. بعدش اول یه دعوای مفصلش کرد، بعد داخلش کرد. میخوام این دوتا کاریست که حالا ممکن شما بلاز تحلیل بکنید. من میخوام این مادره، خب اگه دعوا میکنی چرا بغلش میکنی؟ اگه بغلش میکنی چرا دعواش میکنی؟ نه، دوتاش یه کار داره میکنه. دعوا میکنه که بهش بگه اینجا تو تخطی کردی، بدون این خطا بود. بغلش میکنه چون دوستش داره، نمیخواد دعواش کنه که اینو پردش بکنه. خب این حرف بله درست، بله بله. حالا تو این فضا من دو تا بحث خیلی مهمی دارم تفکیک کنید. آقا ما وقتمون تموم شده یا نه؟ چقدر بود؟ یه رو دیگه ببینید، دو تا مقام رو با هم دیگه خلط نکنید. من داشتم یه بار تو این مقام بودم، مسئله حق آزادی رو بفهمیم چه حقیه. حق آزادی این نیستش که هر کاری دلم میخواد بکنم مجازه. حق آزادی زمانیست که فضای تعالی معنی پیدا کنه. برای همین شما نمیتونی بگی چون من دلم میخواد همجنسگرایی بکنم حق دارم. این استدلال ازش داری میگیریم. حالا اگه تو میگی حق دارم، بیا من نشون بده به کدوم کرامت رب داره، بیا نشون بده به کدوم تعالی رب داره، اگه میخوای بحث بکنید. اما اگه تو مقام اجرا همه جوامع قانون، حرف اولام که نوشتم، همه جوامع قانون دارن، باید به قانونشون عمل کنن. اگه میخوای تو این کشور زندگی کنی باید به قانون عمل کنی، یا اینکه با اصل نظام درگیر بشی. یعنی آیا تو یک مادام که کسی نمیخواد نظام رو براندازی بکنه، کسی که قانون شکنی میکند افتخاره یا بیفرهنگیه؟ ببین این خیلی مهمه تو هنگام بحث کردن. این دوتا مقام هم جدا کنید. تو میخوای بحثشو بکنی یا میخوای عملشو انجام بدی؟ نمیدونم، ممکن شق دیگه هم باشه. فعلا به حل بحث با این دوتاست. اگه میخوای بحثشو بکنی تو فضای بحث، باید استدلالی بیاری که نشون بده این تعالی میاره. اگه میخوای عملشو بکنی تو مقام عمل، قانونی تو کشور داریم. این دوتا رو از هم جدا، من با من بنده خدا این آقای زمانی که بحث میکردم دم، فعلا مجال این بحثه نیست. این بحث تفسیری دیگه. به قول شما سر تعالی با هم کلی دعوامون میشه، سر چی هم دعوامون میشه. فعلا تو این مجال این میخواد عمل رو ترویج کنه. این که میخواد عمل رو ترویج کنه، گفتم کاری که تو داری میکنی ترویج بی فرهنگیه یا ترویج امر افتخار آفرین؟ دونستم منظور رو برسونم؟ من شما دارید تو بحث حجاب حجاب کار میکنید دیگه. خب تو فضاها بدید مخاطبتون تو کدوم مقام قرار گرفته؟ تو مقام عمل. خب آقا فعلا قانون ما اینه، چرا قانون اینه؟ پس مادام که داریم بحث چرا قانون رو مطرح میکنیم، داریم بحث نظری میکنیم. اصلا من قانون اساسی فرض میکنیم قبول ندارم. توی کشور چیکار میخوام بکنم؟ تکلیف خودم بدونم. توی کشور میخوام باشم و قانون اساسی عمل نداشته باشم؟ شما ایران نه فرانسه، فرانسه نه آمریکا، هر کشوری تو اون کشور یا میگه آقا من این کشور رو نظام سلطه میدونم، رفتم اون کشور رو بزنم زمین. این یه خودت برای خودت تعریف تو بدون. تو میخوای با این نظام درگیر بشی یا که نه من فعلا این قانون قبول، مثل هزار تا قانون دیگه، فلان مجلس فلان قانون گذاشته، من شخصا قبولش ندارم. چون من قبول ندارم میتونم عمل نکنم؟ نه. اون نکته اینه. گفتم ادبیاتو چه فضایی برید؟ آقا فرهنگ، با فرهنگ بودن در گروه عمل به قانون یا بی عملی به قانون، ولو قانون عمل قبول نداشته باشید. این نکته خیلی مهم، توجه کنید. اصلا از غلطایی که تو کشور ما ترویج میکنن جالبه، تو خود اروپا اصلا این خبرو نیستا، تو ایران مرتب ترویج میشه. عمل کردن به قانون شرطش قبول داشتن قانون نیست. این خیلی مهمه ها. عمل کردن به قانون شرطش قبول داشتن قانون نیست. اگر شرطش این بود یعنی هیچ قانون عمل نشه. اصلا چرا قانون میذارن؟ چون میگن این حق تو، حق نداری از اینجا عبور کنی. طرف میخواد عبور کنه، قانون یا جلوشو میگیره. اگه قبول داشتن معیار بود هر کسی هر کاری بخواد باید بکنه، یعنی هیچ قانونی مستقر نمیشد. اون طرف اگه قبول داشت قانون اختلاسو که یعنی قبول داشت که اختلاس داره میکنه، قانون اختلاس قبول داره یا نه؟ قبول نداره. ما چرا میگیم مجازاتش میکنیم؟ میگم غلط کردی قبول نداری، کشور دچار هرج و مرج میشه. یعنی شرط عمل به قانون قبول داشتن قانون نیست، نهایت اینه که تو قانون قبول نداری دیگه، خب قبول نداشته باش، تو آدم با فرهنگی یا نه. این مقام. اما حالا ببین قانون خوبه یا قانون بده، فرضش این ثمره این بحث اینه، نهایتا متقاعد نشدی قانون خوبه، همچنان باید عمل کنی. اما ببینیم اگرم متقاعد شدی ببین خیلی اینا تفکیکایی که تو کشور ما نمیشه، چون نمیشه بحران ایجاد میشه. شما به طرف بگو آقا فرض میگیریم همین الان تو کشور ما اغلب اینایی که بعد تجاوز مسلمانن، دغدغه نماز هم میخونن، من خیلیشون دیدم نماز هم میخونن، یعنی نیست که با اسلام مشکل داشته باشه. تو این فضا میگم آقا شما الان تو همین ایران نه فرانسه هزار تا قانون داره، شما رفتی تو اون کشور، از این هزار تا 100 تا شما قطعا قبول نداریم، 100 تا رو قبول نداریم. حالا فرانسه مثلا شما با فرانسه درگیر، یه کشور دیگه در نظر بگی، حالا خب خیلی هم علیه ما نباشه، یه کشور مثلا بینابین، نه مثلا مالزی، شما میری تو مالزی 100 تا قانونش قبول نداری، 100 تا قانون قبول نداری، اما این دلیل میشه که دیگه تو کشور زندگی نکنی؟ دقیق کن. یعنی شما ممکن است تعدادی از آیا بیا تو خود کشورم، اگر 5 تا از قوانین کشور ما غلط باشه، فرضاً میگیم غلط هستن، دلیل میشه قانون اساسی باید تعدیل بشه؟ یا بودن قانون اساسی که 95%ش خوبه بهتر از قانون نبودن کل قانون اساسیه؟ این که میگن با فرهنگ بودن، چرا افراد میگن با فرهنگ تره؟ میگه طرف میفهمه، درصد میده گیره، تشخیص میده مجموعش کجاست. ببینید توی بحث حجاب اینا رو باید هم تفکیک کنید، نیازی نیست طرف حتما متقاعد بشه حجاب خوبه، طرف قبول کنه یه قانونی تو کشور هست، این یه مقامه. حالا میخوایم بالاتر از این ببریم، قبول کنه قانونم خوبه. تو فضای قانون خوب بودن، من خیلی وقت بحث حجاب خیلی جا مطرح میکنم، اینجا شروع توی دانشگاه قبلا تازگی دیگه نمیرم، قبلا زیاد میرفتیم، از شروع بود. به نظر شما مثلا جلسه خانم ها اینو گفتم، من به نظر شما حد قانونی پوشش چقدر باشد برای زنان؟ آیا هیچی نباشد؟ گفت میمشتم دیگه هیچی، یعنی قانون هیچ کد طرف لخت کاملا اومد تو خیابون کسی کار به کارش داشته باشه، قانونی داره میگه ما هیچی، در حد نمیدونم حداقل مردانه، بعدش همینجوری بیای بالا میرسید مثلا به آستین رکابی، آستین بلندتر، همینجوری که مثلا قانونای مثلا دانشگاه ها، دانشگاه اروپا، و میرسی به حجاب شهری و بعد پوشیه، یه لیست بلند بالا اینجا میشه تا اینجا. بعد میگفتم که به نظر شما قانون حجاب چی باشه، شما اینو تمرین کنید همه جا جواب میده، هر کدوم از اینا یه طرفدار پیدا میکنه. حالا ممکنه هیچیه یه جا نباشه، ولی من مخی جا رفتم هیچی هم طرفدار داشته. خلاصه افراد یکی میگه اینجا، 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 جاهای مختلف رفتا هر کدوم یک طرفه کیه. خب حالا به نظر شما کدومش بهتره؟ دوباره دعوا شدید میشه، این هر کس از موضوع خودش دفاع میکنه. میگم حالا خب جامعه رو بگردونیم کدومش بهتره، دوباره دعوا شدید میشه. حالا میگم اگر دو تا فضاست، یه فضا این است که با هم توافق کنید کجا بشه، یه مدلی که غربیا در پیش گرفتن، در پیش هم نمیگیرن، رسانه‌ای کار میکنن، تلقی. این آیه دکتر شریفی جمله خیلی عالی داره، میگه که نظام توی جوامع سرمایه‌دار دموکراسی یعنی حکومت سرمایه‌داران. خیلی نکته قشنگه، میگه دموکراسی حکومت مردم نیست، حکومت سرمایه‌دارانه. چرا؟ به خاطر اینکه دموکراسی یعنی صاحبان رسانه تلقی خودشون رو الغا میکنند، پول داره رسانه در اختیارشه، چون رسانه در اختیارشه نظر خودش رو از طریق رسانه به جامعه الغا میکنه، اغلب افراد رأی به اون میدن، تبلیغات همینه دیگه، اونایی که تبلیغات میکنن رأی میارن. میخوام در نظر بگیر آرا هم غالبا آرا واقعی نیست، اما حالا فعلا دو تا گزینه داریم، یکی آقا با هم دعوا کنید، آخر هم خوب دعوا کردید، حالا بگید کدومش بهتر. آخرش خودشون یک راه حل رایج اینه که میگن آقا جمع بندی کنیم رأی بگیریم، روی رأی میگیرن هیچ رأی نمیاره، روی اینم رأی میگیرن هیچ رأی نمیاره، آخر یه جایی وسط مثلا تو رأی میارن. خب میگم خب الان اینجا که رأی آورد اینا رو باید محدود کنید، خلاف نظرشونه محکومشون کنید، مجبورشون کنید. ببینید همه حرفا همونجا داره پیاده میشه، همه حرفا که علی اجا پیاده میشه اونجا پیاده میشه. گزینه دوم که میگم حالا شما نظر دارید، خدا را میتونه نظر داشته باشه یا نه؟ بس شما همتون دلیل دارید، دلیل شما اقواس دلیل خدا، یعنی اگر دلیل خدا اقواست، خدا نظر داده این مقدار باشه، نه حتی این مقدار آخر. پس این ادلهش از همه قوی تره. میگم جامعه اسلامی دلیل خدا رو بعد دلایل دیگه ترجیح میدن. حالا شما میخواید اسلامی عمل کنید، میخواید اصلا عمل نکنید. تونستم مدل استدلال رو بگم؟ یعنی شما این چند تا بحث رو از هم جدا کنید، بحثتون به نتیجه میرسه. ما از اول میخوایم مخاطبمون متقاعد بشه حجاب همین وش و کفه اینه، خب معلومه به نتیجه نمیرسیم. این ببخشید یه مقدار بحثمون طولانی شد. من حالا دیگه در سوال، ببخشید چند بار نذاشتم شما سوال کنید، حالا اگه سوال دارید بفرمایید. بفرمایید. گرایش داره به جنس مخالف خودش، یه عده‌ای هم
گرایش دارن به جنس موافق. پس اینها هم این حق رو دارن به لحاظ طبیعی دیدن انسان. و مخصوص حالا بحث اجتماع هم میتونی خیلی مسئلش کنیم، مثلا توی جامعه ایران، چون اینها نمونه توی جامعه ایران ندارن. اینو خودشون از بین خودشون
پاسخش پاس من چون اونجا مناظره تازه داشتم پاسخ اینا رو همون یه مقاله نوشتم مفصل همینا رو گفتم. دو تا فراز داره پاسخ شما. یکی این که حتی اگر امر طبیعی باشه حق نمیاره. گرایش به جنس مخالفم طبیعیه. من چون گرایش به جنس مخالف دارم حق دارم برم با هر کی رابطه برقرار کنم؟ صرف من یک کسی زن شوهردار گرایش پیدا میکنه به یه مرد دیگه، حق داره؟ مرد زندار گرایش طبیعی داره پیدا میکنه، نه گرایش هوسرانی. یه فرد. نکته بسیار مهمش این است که همچین گرایش طبیعی دروغه. دروغش چیه؟ تو روانشناسی به شما میگم. ببینید تاریخچه اینم بدونید بد نیست. تا 1973 گرایش وجود داره توی ادعا، نمیخوام گرایش وجود نیست، اما گرایش طبیعی دروغه. تا 1973 همجنس گرایی به عنوان یک اختلال تو فضای روانشناسی شناخته میشد، یه مریضی، یه حالت غیر طبیعی. غیر طبیعی نه اینکه نیست، هست. این گرایش هست، یک کسی واقعا به جنس موافق گرایش دارد، به جنس مخالف گرایش ندارد، اما این گرایش اختلال قلمداد میشد. این با چه تحقیقی از 1973 در اومد؟ با سه تا راهپیمایی تو آمریکا. سه تا راهپیمایی تو آمریکا 1969، 1970، 1972 بود فکر کنم، سه تا راهپیمایی عظیم تو راهپیمایی توی آمریکا انجام شد. توی کتابچه مال همین چیز مال آمریکا چیه؟ انجمن روانپزشکی آمریکا یه کتابچه‌ای داره DSM اگه اشتباه نکنم اسمشه. این لیست بی اختلالات بیماری‌ها و اختلالات روانی رو نوشتن. کتاب مرجع چیزه. 15 نفر آدم هم بیشتر نیستن. این 15 نفر بعد از اون راهپیمایی‌ها یه جلسه میذارن، تو جلسه‌شون رأی‌گیری می‌کنن با اختلاف یک رأی، رأی میدن سال بعد حذفش کنیم. هیچ تحقیق، هیچ پژوهش، هیچ چی نبود. از اون سال به بعد همجنسگرایی شده یک حق. تو کتابای روانشناسی ورداشتن همین اونه که روانشناسی میخونن، اینو میخونن توش. تو کتابای روانشناسی میگن انسان‌ها سه گونه گرایش دارن، یا گرایش به جنس مخالف، یا گرایش به جنس موافق، یا گرایش به دوتا جنس. بعد دیگه همین اومده جلو، همینجور داره میاد جلو. اصلا این خبر، یعنی هیچ گرایش، من نمیگم گرایشی وجود نداره، دقت کنید. دو هم خرد میشون چون اونجا که سخن میکنم افراد میکنم میگفتن نه تو میگه همه هوس بازی ان. گفتم نمیگم همه هوس بازی ان، یه عده عظیمی که هوس بازی ان، اما همه هوس بازی نیستن. یه عده اختلال هورمونی دارن، اختلال ژنتیکی دارن، اختلال نمیدونم چی دارن. بعد از چیزایی که میگن الانم تو ایران مد شده متاسفانه، ما توی فضای همجنسگرایی نمیدونید بعد نیست، تو فضای روانشناسی اومده که من دیدم مواجه شدم متاسفانه، جریان طرفدار همجنسگرا همینجور کتاباش ترجمه میشه، همینجور تو دانشگاه تدریس میشه، جریان مخالف هیچ خبری ازش نیست. من چند روز پیش با کسی که روانشناسی کار کرده بود بحثم شده بود، میگفتش که درمان ندارد، براش رفرنس دادم، گفتم بیا یکی از این مخالفان همجنسگرایی، من مقالهشو گزارش مقالهشو نوشتم، خواستم کل مقاله ترجمه کنم، اما اطلاعاتی داره خیلی برای ما خوب نیست، هر کی انگلیسی بلده خودش بره انگلیسیشو بخونه. اصل فایلش هم گذاشتم، گزارش مقالهش هم تو سایت خودم گذاشتم. آدرس میده، تحقیقات همش هم پر از این من تحقیقات کاملا میدانی روانش چیز است. آدرس میده، میگه در فلان جا اینا رفتن 800 تا از این همجنسگراها رو آوردن، 7% ناموفق بود. 7% توی اختلالات روانی خیلی رقم پایینیه، یعنی خیلی موفقیت بالاییه. که بتونن بیم علاج کن. بر همین اختلال است که قابل، چون همیشه میگن آقا این اختلال نیست، مثل رنگ چشمه، مثل سفید بوس سیاه بوس بودنه، از اول آدم نمیتونه شو سفید بوسا برن سیاه بوس بشن یا بالعکس، نه این نیست. بعد مثلا اینا گفتم این اطلاعات چیکار تو ایران متاسفانه نمیخونن، ولی چون گفتید من چند دیگه هم بگم، 80% کسانی که گفتن ما هم جنس گراییم حداقل یه بار تو عمرشون تغییر نظر دادن. توی پژوهش میدانی، همش آمارای غربی آوردم تو مقالما، توی پژوهش دیگه آورده دیده بین سنین 16 و 17 سال یک گروهی رو یه طریق میدانی مفصل انجام داده، یه تعدادی اعلام کردن ما هم جنس گراییم. تو اینایی که گفتن هم جنس گراییم تو 16 سال، همین گروه تو 17 سال اگه اشتباه نکنم 82.3% و 67.8% یه همچی رقمی، یکم بالا پایین است. این دخترا، این پسرا ظرف یه سال نظرشون در مورد خودشون عوض شده، یه توهمی ساختند، تشویق میکنن افراد بهشون القا میکنن، فضای نوجوانی هم فضای تنوع طلبی، فضای این شاخ اون شاخ رفتنه، طرف فکر میکنه همجنسگراست. من اونجا آدرس دادم، یه دختر بچه 11 ساله مادرش نوشته تو نیویورک تایمز، آدرس اینو دادم. مادره میگه که دختر من 11 ساله که بود گفتش من پانسکچوالم، همه جنس گرا، یعنی هم جنس موافق، هم جنس مخالف، هم چندتایی، هم چیزای مختلف. من 11 ساله چی میفهمه پانسکچوال؟ بعد میگه، خود مادره میگه، میگه این تا حالا با دخترها رابطه داشته، با دختر بچه‌ها رابطه داشته، با چی رابطه داشته؟ اخیراً میخواد با یه پسر ترنس رابطه برقرار کنه، 15 ساله است. چیکار کنم؟ پاسخ روانشناسا چیه؟ لینکش همه رو گذاشتم توی سایتم. پاسخش چیه؟ تو چقدر امولی، تو چقدر نفهمید، آمریکاست اینا نه ایرانا، تو چقدر نفهمید، تو چرا تعصب داری، چرا آزادی بچه‌ت رو جدی نمیگیری، چرا شادی بچه‌ت رو جدی نمیگیری، چرا هویت بچه‌ت رو جدی نمیگیری؟ این هویته؟ یه فضایی ساختن تو فضای روانشناسی، کلاه میذارن، اینقدر تو دانشگاه منم داره تدریس میشه. همین تازگی دفاعی رساله‌ای بود. این اون فضاهایی که میخوام آدم حواسش باید باشه. ولی من اونجا گفتم، گفتم اصلا گرایش طبیعی، کی گفته گرایش طبیعی حق میاره؟ من گرایش به غذا دارم، گرسنه‌ام هم هست، حق دارم برم غذا شما رو بخورم. از رسیدن از اختیار فضای گرایش، امر تکوین به امر قراردادی خیلی مسیر میخواد. شرط اولش این است که در راستای تعالی باشه. وقتی این شرط رو قبول نمی‌کنی، بعد من اونجا با اینا که بحث می‌کردم میگن که آقا جون حق همجنسگرا به گذا چرا برسه داشته؟ اقلیت و گریس هم میذارین تو سرشون. شما دارین منطق زور می‌خواید دیگه؟ اگه منطق زور قرار حاکم بشه، حضور داریم میذارین تو سرشون. یا منطقی بپذیرید برای بحث، یا اگه منطق برای بحث نپذیرید، پس زور رو قبول کنید. هم می‌خواید منطقی باشید، زور نگیم به اقلیت، هم می‌خواید غیر منطقی باشید بدون هیچ مبنای رو حق، حق رو دفاع کنید. ببخشید خیلی طولانی شد.
چرا؟
به خاطر اینکه بعد اینجا بحث رو میارم توی قانون.
بیارم قانون.
خب گفتم من همین کارو کردم، گفتم بیاری تو قانون. باشه، ببنن زیر سوال برن. اونجا باشون بحث میکنیم. به خیلی فرق نه لنزا. شما دارید یه مسئله دینی رو حل میکنید. میدونم. باشه، بریم سر همونجا خوبه. آیا به خاطر قانون حجاب یک نظام اجتماعی رو متلاشی میکنند؟ اونایی که تو فرانسه وایستن، وای که قانون بیهجابی الزامه، طرف تو فرانسه زندگیشو میکنه یا نه؟ با اینکه فرانسه رو اسلامی نمیدونه، مخالفش هم هست، شما میتونی به خاطر خودت بگی حجاب کم اهمیته. اگه حجاب اینقدر کم اهمیته، به خاطرش باید یک نظام رو نابود کرد. گفتم اعتماد دعوا رو تو قانون، فضای دعوا عوض میشه. فضایی نمیشه که یه عده آدم متعصب دینی میخوان زور بگن. فضای بحث میشه به بحث قانون. من قانون رو قبول ندارم، باید با کل نظام درگیر بشم. این فرهنگ یا بی فرهنگیه؟ این ادبیات رو به نظرم عوض کردن خیلی خوبه.
اسلامه
رو اسلام فعلا، من که بردم رو اسلامی، همه بحث اسلامی شد. مستقیما اسلام، اونم یه استدلال خوبیه. یعنی اون تفکیک اول که نوشتم به نظر بگیرید، بگید آقا جون ما سه تا فضا داریم، یه فضاش تعبدیه. چرا اینقدر؟ چون خدا گفت. ما دلیل دیگه ای نداریم. واقعا به نظرم عدله ای که میگن وجه و کفه، وجه با خیلی وجه زیباتره، یا مثلا نمیدونم فقط مو کدومش زیباتره، فقط یکی از موش اینجا بالای موشو ببینه یا فقط صورت شو. خب صورت که زیباتر از اینجای موه. یعنی ما به دلیل عقلی محض چیز نمیگیم خدا گفته، همین گفتم دیگه، نظر خدا بهتر از نظر بقیه است. خب من فکر کنم وقتم تمام شد. بله بفرمایید. خب هم تحلیل کنیم آیا واقعا در روز تعالی یا نه. چی؟ خب نه نه، خیلی مهمه. شما یه سنگی میندازی، برداشتن اون سنگ اونو میزنه زمین. بیا تعریف کن بی‌حجابی در راستای تعالی. خود این مجبور میشه در روی بی‌حجابی یه عالمه تأمل کنه، اون تأمله میزنه زمین. یه نکته هم بدونید، انتظار نشوشید همه قانع بشند. شما جایگاه طرف رو برای خوش تعریف کن. من که گفتم این مرزها رو هم جدا کنید، برای این بود بهش بگو تو میخوای بی‌قانونی کنی یا مسئله فکری تو حل کنی. گاهی وقتا طرف قبول نداره ولی میگه خلاصه قانون کشوره. خب میدونم این که میگه روش یافتگی، بیا تحلیلش کنه. همین که بخواد عناصر روش یافتگی رو باز بکنه، آخرش به فضای حیوانیت میفته. برای همین ببینید من بحثو چرا چند تا شقش کردم. نه میدونم، میخوام این فضاها رو شما از هم تفکیک کنید، فضای بحثتون بهتر پیش میره. نکته من اینه، نمیگم شما از اونجا شروع کنید، شما بدونید سه چهار تا فضا است، اونو بیارید تو این فضا. اون میخواد شما رو تو این فضا، شما تو فضا وای نیستید. بگید حالا من گفتم این من اون مناظره من با آقای زمانی انجلش به نظرم جالبه، من اصلا هیچ بحثی باش نمیکنم. میگم تو که میگه قانونمنده آدم با فرهنگیه، بنده خدا شما نیا کنید چقدر دچار بالا پایین میشه، چالش میشه. خب ببخشید آقای حقیر، ما عذرخواهی میکنیم وقتمون رو زیادتر از وقتمونم. نه دیگه بس دیگه تمام.